جلسه گذشته در مورد بخش انتهایی کتاب نقد عقل محض کانت، یعنی بخش جدل استدلالی و دیالکتیک استدلالی، بحث خودمون رو شروع کردیم و یه مقدماتی هم گفتیم که این بخش هم خودش زیر سه تا در واقع زیر شاخه داره، یعنی مغالطات عقل محض، تعارضات عقل محض و ایدئال عقل محض. یک بخش ابتدایی از مغالطات هم آغاز کردیم، گفتیم که یک فرض هایی که ببینید کانت معتقد بود که ما در ساحت توهم وقتی که از ایده ها صحبت میکنیم، ایده های ما نفس، جهان و خدا هست و به تناظر با حرف ها و دعاوی ما در تاریخ فلسفه، در تاریخ اندیشه بشری در مورد ایده ها، در مورد نفس، جهان و خدا، به تناظر اون ما با سن و مشکل مواجهیم. یک سری ادعاهای ما در مورد نفس ما رو به مغالطه میندازه، ادعاهای ما در مورد جهان ما رو به تعارض دچار میکنه و ادعاهای ما در مورد خدا میگه به شکل ایدئال عقل محض، یعنی ما رو خارج میکنه از اون، یعنی به جایی میبره که روا نیست در موردش صحبت کنیم. در مورد مغالطه عقل محض گفتیم ما چهار دسته مغالطه داریم، یعنی در مورد چهار نوع ادعایی که ما در مورد نفس مطرح کردیم تا حالا در طول تاریخ فلسفه رو کانت برمیشه مون. یکیش در واقع جوهریت نفسه، یکیش بساطت نفسه و دیگری شخصیت نفس. یه بخش چهارمی هم داره، شک در عالم خارج، شاید خیلی مستقیم نباشه با این مستقیم مربوط نباشه با این محتوا، اما به خاطر که اینم یه مغالطه‌ای درش اتفاق میفته کانت آورده این رو اینجا مطرح کرده. ما این جلسه در مورد این مغالطات صحبت خواهیم کرد، مغالطات میگیم و بعد میریم وارد تعارضات میشیم. تعارضات هم چهار تا تعارضه، چهار تا رو میگیم و بعد انتهای بخش تعارضات یه نقطه برای جلسه بعد و ایدئال عقل محض و مابقی نقد عقل محض و میراث کانت که میفتن برای جلسه آینده که دو هفته دیگه است. هفته آینده تعطیل پنج. پس ما این جلسه میخوایم در مورد اینا صحبت کنیم. بخش مغالطات رو ما خیلی سریع ازش میگذریم. البته من میگم تمام مواردش هم میگم ولی اون تمرکز روش نمیکنیم چون اصلا احتیاجی هم نداره. اون بخشی از کانت که از این تا وقت بیشتر کمتر از همه مورد استفاده قرار میگیره الان همین بخش مغالطات. ما در طول تاریخ به نفس سه تا خصلت یا صفت نسبت داریم. یکیش همین جوهریته، سابستانشیالیتی. یکی بساطته، سیمپلیسیتی. یکی هم شخصیته، پرسونالیتی. مسئله اطلاق جوهریت به نفس برمیگرده به همون ابتدای تاریخ فلسفه در یونان، افلاطون حتی میشه نمونه‌هاش قبل از افلاطون پیدا کرد که به نفس جوهریت نسبت میده. نفس جوهره، عرض نیست، جوهر. و استدلال اصلیش هم در واقع همینه، چون عرض نیست جوهر محسوب میشه نفس. کل در واقع استدلال کانت در این بخش مغالطات رو من همین الان خلاصه میکنم، یعنی ایده رو میدم و بعد دونه دونه اینا رو بررسی میکنم و بعد به همین ایده برمیگردم. کل حرف کانت در مورد این بحثش در مورد نفس یا نقدهایی که نسبت به، چون بخش جدل استدلالی که الان وارد شدیم چیزی نیست جز نقد کانت، رفتی پیشم گفتم بخش های صحبت ایجابیش که ما چگونه حس میکنیم و بگون میفهمیم و گفته، الان داره نقد میکنه کل دعاوی تاریخ فلسفه رو در مورد ستا ایده، در مورد انسان یا نفس، جهان و خدا هر کسی هر حرفی در دارش واسه بذاره نظر کامل توهمه، اونا رو داره نقل میکنه. انتقاداتی که بخش مقالطات مطرح میکنه کامل به طور کلی ایدش اینه، حتی تو باقی هم همین ایده است، ما جایی که حق نداشتیم حرف بزنیم در موردش سلامتون حرف زدیم، ما صفاتی رو که حق نداشتیم به اونجا نسبت بدیم رفتیم به اونجا نسبت دادیم. ما یک مرزی داریم، نشون دادیم مرز ما فنومنه که ما مقولات رو میتونیم اطلاق کنیم، خارج از این ما مقولات رو اطلاق کردیم دچار توهمات شدیم، ولی اینجا دچار مغالطات شدیم. این ایده کلیشه، اما دونه دونه اینا میشه جزئی بحث کرد و پیش برد. حالا تو بخش مغالطاتی خود بحث ما کمتر هم خواهد. جوهری از اینکه به نفس نسبت داده شده اینجوری بوده که نفس مثلا جوهر چیه؟ جوهر خود کانت هم یادتون باشه توی مقولات جوهر داشت، مقوله جوهر از دسته احکام مربوط به احکام حملی استخراج شد که همون دسته تقسیم بندی کردیم. چرا جوهر از حملیات یا احکام مربوط به دسته احکام حملی استخراج میشه؟ چون که این ایده جوهر اصلا پیوند میخوره به حکم حملی. یعنی چی؟ یعنی جوهر آن چیزیست که از ارسطو میگفت. ما جه جوهر داشتیم تو مقالات عشق و نه تا عرض، نه تا در واقع چیزهایی که قائم به غیب و مبتنی بر جوهر بودن، خود جوهر قائم به ذات بود. ما اینو میگفتیم که محمولات همواره باید برای چیز استوار باشن، ولی خود جوهر قائم به ذات. به همین معنا جوهر نقش موضوع رو در قضای حملی ایفا میکنه. ببینه قضایه حملی گفتیم موضوع محموله، مثل دیوار سفیده از فلان، یه موضوعی ما چیزی بهش حمل میکنه. جوهر و موضوعی که هیچ به هیچ چیزی نمیشه حمل کرد، خودش مبنای همه چیز، به همین دلیل همه چیز رو حمل میشه کرد، همه چیز میتونه محمول باشه ولی جوهر نمیتونه محمول باشه. حالا از طریق همین استدلال معمولا در دفاع از جوهریت نفس هم بحث میشه. میگفتن ما همه چیز رو به نفس اطلاق میکنیم، همه چیز رو میریم راجع به نفس، به نفس پیوندش میزنیم، مثل صفات انسانی یا هر چیز، اما خود نفس که اون پشته که نمیشه اون رو به چیزی اطلاق کرد. به همین دلیل نفس جوهره، چون موضوعه تو قضیه همین. استدلال کانت اینه که اینجوری نیست. چرا؟ چون که ما حق نداریم اصلا جوهر رو که از مقولات به نفس، از این به بعد قبلش هم همین بود، وقتی ما در مورد کانت میگیم نفس، منظورمون نفس از نفس من استدلالی، نه یک اگو یا یک چیز دیگه، نفس منظور من اصطلاحی. قندل خیلی موقع میگن اینجا که کانت نقد میکنه روانشناسی رو، نگید روانشناسی، چون روانشناسی تجربی رو کانت کاری باش نداره، مورد انتقادش نیست، علم هم نیست ولی مورد انتقادش نیست. علم و نفس رو کانت نقد میکنه، علمی که داره ادعا میکنه من نفس رو میشناسم، که همون ارسطو علم و نفس داشته، افلاطون علم و نفس داشته، ولی دیگه اون در باب نفس ارسطو کتابی داره آنیما دی آنیما، در باب نفس. این که پس در کان ما هر وقت دیدیم نفس رو دیدیم، یعنی سول، این نفس در واقع همون من استعلایی. حالا کان داره میگه که من استعلایی جزء معقولات قرار نمیگیره، یعنی جایی نیستش، مثل فنومن نیست، اشاره کردیم جلسه گذشته بهش دیگه، من استعلایی وحدت بخش، ولی خودش فنومن نیست، خودش به همین دلیل جوهر رو نمیتونیم ما بهش اطلاق کنیم، جوهر جزء مقولاته و ما هر نشتیم به این اطلاق کنیم. نقد کانت اینه. ببینید توی کتاب تعمیدات صفحه 181-182 کانت میگه که حال چنین به نظر میرسد که ما در آگاهی خیش، یعنی در فاعل تفکر، یعنی همین سوژه، واجد ذاتی جوهری هستیم و بدان شهود بیواسطه داریم. شهود بیواسطه رو همون که شبیهش رو میگن علم حضوری تو فلسفه اسلامی، یعنی ما اون با بیواسطه درکش میکنیم، تجربه نیست شهود، زیرا همه محمول های حس باطن، این تمام صفات و اعراض و هرچی که هست، به من، به اون من به عنوان موضوع راجع میشوند، رجوع میکنند، اطلاق میشن، و این من را دیگر نمیتوان به عنوان محمول برای موضوع دیگری تعقل کرد. دیگه اصلا نمیشه محمول کرد برای موضوع، یعنی بیس مبنای، یادتون هست گفتیم شرط، شرط اعلاست، پشت پشته، این نمیشه رو چیزی سوارش کرد. برابری در اینجا به نظر میرسد که خاتمی یافتن ارجاع مفاهیم معلوم به عنوان محمول به یک موضوع صرفا یک تصور نباشد، بلکه گویی خود شی یعنی خود موضوع مطلق در تجربه بر ما معلوم است. این ادعای اوناست که معتقد نفس جوهری استدلال اینه. ما همه چیزو همه چیز یا محموله یا موضوع، همه چیز یا جوهره یا عرض. اگر چیزی رو بشه الهی کرد به چیز دیگه یا برای یه چیز دیگه استوارش کرد، این میشه محمولی بر اون و اونم میشه محمولی بر اون. اما یه چیزی هست در پس ما که ما نمیتونیم دیگه ببینیم، شرط اعلاست دیگه، نمیتونیم به چیز اطلاقش کنیم. بس بنابراین باید جوهر باشه، موضوع مطلق، یعنی آخری موضوع. حالا کانت چی میگه؟ میگه اما این توقع بی حاصل است، زیرا من یک مفهوم نیست، اون منه یک مفهوم نیست که بهش جوهری عرض اطلاق کنه. درسته که اون منه عرض نیست، ولی دلیل نمیشه هرچی عرض نباشه جوهر باشه. این حرف کانته. کانت میگه که ما یه مرزی که داریم، مرز فاهمه، این مرز، در این مرز فاهمه که گفتیم فنومن هاست و ما حق داریم مقولات رو، من اینجا میتونم مقولات رو بهش اطلاق کنم. خارج از این مرز ما در مورد چیز صحبت میکنیم. حالا الان ما در مورد نومن صحبت نمیکنیم، در مورد این توی خودمون خارج از این مرز داریم صحبت میکنیم، یعنی من همون نفس، من استعلام. درسته که این من محمول نیست ولی موضوع هم نیست. درسته که این من عرض نیست، ولی دلیل نمیشه هرچی عرض نباشه جوهر باشه. در این ساحت فنومنال ما هر چیزی که عرض نباشه میتونیم بگیم جوهر. هر چیزی که حالا دوگانه های دیگری، مثلا هر چیزی که متناهی نباشه میتونیم بهش بگیم نامتناهی. اما در این نداره که این در این بیرون یه چیزی که متناهی نباشه بهش میگن نامتناهی، چون اصلا متناهی و نامتناهی بودن، چون اصلا جوهر و عرض بودن رو این صادق نیست. جوهریت یه جوهرویت یه پدیده، یه مقوله ای که جو مقولات فاهمه است و فقط به فنومن اطلاق میشه. حالا مثال خیلی ساده بزنم، هرچند اون بلاز اونتولوژیکال خب قطعا با خود کانت ارتباطی نداره، ولی فرض کنید که ما به هر انسانی که نتونه ببینه بگیم کور. من الان هستم مثلا فردا اتفاق برام، من دیگه نمی‌بینم، من میشم کور، شما میشی بینا. چیزی که بینا نباشه کوره. اما آیا هر چیزی که بینا نباشه کوره؟ این دیوار بینا نیست، ما میتونیم به دیوار بگیم کور؟ تو ادا ملکه میگم دیگه نه، اصلا نمیشه بگه کور، چون اصلا بحث بینایی یا عدم بینا اصلا اینجا مطرح نیست. حالا به یه معنای، با یه اغماز یا یه مثال فرض کنیم، در خارج از فنومن ها، در خارج از کار ساده که ما میتونیم تجربه کنیم از طریق حس میایم و مقولات فاهمه اطلاق میکنیم، جوهر عرض اصلا نمیتونیم اطلاق کنیم. درسته که نفس عرض نیست، ولی دلیل نداره که حتما جوهر باشه. این نقد اصلی کانت روی جوهریت نفس. این نقد رو میشه پیوند زد با نقد بعدی، یعنی بساطت نفس. بساطت نفس یکی نقد بسیار جدی، بحث بسیار جدی در تاریخ فلسفه غربه. دعوی از خود شهرت این دعوی به افلاطون برمیگرده که تو رساله فایدون ادعا میکنه که نفس بسیط است. بسیط یعنی جزء نداره، اجزایی نداره. ما به طور کلی دو نوع شی داریم، یا بسیط یا مرکب. مرکب یعنی مجموعه در واقع تشکیل شده ای از اجزا، بسیط یعنی چی از چیزی تشکیل نشد. یکی از صفاتی که به نفس نسبت داده میشد بساطت بود. اتفاقا به کمک بساطت نفس بقای نفس رو اثبات میکرد. میگفتن نفس چون بسیطه، هم که فلسفه اسلامی هم هست این بحثا زیاد، نفس چون بسیطه جز نداره، به همین دلیل هیچ وقت فساد نمیپذیره، چون فساد پذیرفتن مخصوص مرکبات. من بدنم مرکبه، خب باز مردم فساد میپذیره، تکه تکه میشه، تجزیه میشه فلان. همین الانش هم در حال فساد پذیرفتن. اونم با میشیم تغییر، رشد، تشکیل از یه شکلی از تغییر دید. اما چیزی که هیچ تغییری نمیپذیره امر بسیطه، چون چیز جزئی نداره، و به همین دلیل گفتم بقای نفس. حتی که دلیل اثبات بقا یا فساد ناپذیری خداوند هم همین بودیم، چون بسیطه. حالا کانت چی میگه؟ کانت شبیه همون استدلال اینجا مطرح میکنه، میگه واقعا ما نمیتونیم بساطت رو به خود نفس نسبت بدیم. درست است که نفس مرکب نیست، ولی دلیل نمیشه که هر چیزی که مرکب نباشه بسیط باشه، همونجوری که دلیل نمیشه که هر چیزی که عرض نباشه جوهر باشه. ما داریم در مورد ساحتی صحبت میکنیم که بساطت یا ترکب یا همون بسیط بودن یا مرکب بودن اصلا بهش قابل اطلاق نیست. ما نمیتونیم واقعا نفس چیه که اصلا موضوعه، اصلا نفس مفهومی نیست که ما بهش بساطت یا در واقع ترکب مرکب بودن رو اطلاق کنیم. این نقد کانت، یعنی ما نمیتونیم بگیم نفس بسیطه، بساطت هم جزء چیزهایی که ما فقط میتونیم در ساعت معقولات بهش اطلاق کنیم. در مورد شخصیت هم همینطور. شخصیت یعنی به بیان خیلی ساده‌تر یعنی وحدت عددی. من یک شخص هستم، یعنی یک واحد، یه چیز واحد، وحدت عددی دارم، حالا با یه تفاوت‌های خیلی ریزی. من واحدم. ما به نفس، یعنی به نفس خودمون شخصیت، یعنی وحدت نسبت میدادیم. یعنی من یک نفس دارم، من شخصم، من یک شخصم، نفس من واحده، من یک نفس دارم. کانت میخواد حتی این رو هم زیر سوال ببره، یعنی من حتی نمیتونم به خودم، به نفسم وحدتم نسبت بدم. میگفتیم که استدلال اونا این بود، طرفدارای شخصیت نفس میگن که هر آن چیزی که در زمانهای مختلف دوچار کسرت نشود
واحد است.
من مثلا آقای اردبیلی در زمانهای متفاوت از حیث اردبیلی، آقای اردبیلی بودنم، ایکس بودنم، یا مثلا این از حیث هر چیزی، یعنی انسان داریم میگیم، فلانه از حیث اینکه فلان آدمه، دوچار تغییر نمیشه، دوچار کسرت نمیشه، بس یه آدم واحده. وقتی یه آدم واحده پس نفسش هم واحده، یه دونست. کان میگه ما حتی حق نداریم این رو هم ادعا کنیم. چرا؟ چون که باز مغالطه است. وحدت چی بود؟ جزء مقولات. وحدت کسرت تمامیه. وحدت رو ما حق نداریم به چیزی خارج از ساعت مقولات اطلاق کنیم. همه حرفای استدلال در کنهش یکیه. داره میگه در کل اینا ما در مورد نفس که پشت مقولات داریم یه سری مقوله یا چی، یا مقولات مستقیم و یا مقولات فرعی رو، یعنی برآمد از مقولات مستقیما و مقولات دوازدهگانه، داریم به اینا اطلاق میکنیم. خیلی ساده برای اینکه کانت بشکنه این جزمیت رو مثالی میزنه، که مثال رو من از هارتاک میخونم. میگه چی؟ میگه که فرض کنید که مثل این دستگاه هستن که چیز از اسمش هم نمیدونم چی میگن، اصطلاحی داره، چند تا گوی کنار هم من یک رو بل میکنیم، چی میگن؟ چند تا گوی یکی رو میزنیم میخوره آخری رها میشه. بله حال شما. کانت به این اشاره میکنه، حتی این نقل قول از هارتناک من میخونم که هارتناک خیلی چیزه، خیلی اینجا روشن بیان کرده. کانت برای اینکه ثابت کند وحدت خدایگاهی لزوما با فرض چندین جوهر نفسانی متعدد مغایرت ندارد، از تمثیل زیر استفاده میکنه. یک گلوله آهنی دارد، این دقیقاً اون نمیگه که ما تصویر کنیم، منظورش یعنی شبیه همونه. یک گلوله آهنی را در نظر بگیرید. این گلوله وقتی به گلوله آهنی دیگر میخورد حرکت و حالت خود را به آن منتقل میکند. حال در مقام مثل میتوان جوهرهایی را تصور کرد که هر کدام تمثلاتی دارند و صاحب آگاهی هستند، مثل جوهرهایی که هر کدام صاحب آگاهی، و هر جوهر تمثلات و آگاهی خود را به جوهر بعدی، این تمثلات همون در واقع ریپرزنتیشن بازنمایی هاست که ما ترجمه کردیم، تمثلات و آگاهی خود را که البته شامل تمثلات و آگاهی جوهر اول نیز هست، به جوهر سوم انتقال میدهد و این سلسله انتقالات به ترتیب ادامه مییابد. در این صورت آخرین جوهر نه تنها آگاهی خود، بلکه علاوه بر آن آگاهی همه جوهرهای دیگر را، البته به عنوان آنچه از آن خود اوست، واجد خواهد بود. حال اگر بنا باشد این جوهر آخری خودآگاهی خود را دال بر نفس صاحب هویت یا دال بر شخص بودن خود بگیرد، بدیهی است که چنین استنتاجی خطا خواهد بود. یعنی یک سلسله امکان داره، می‌داره امکانش رو صحبت می‌کنه، می‌خواد فقط در واقع بشکنه این صلب بودن جوهر رو. میگه فرض کنید که آقا یه سری گویی هم این حرف رو میزنه، نیروش رو بعدی منتقل میکنه، آخری حرکت میکنه. اون تصوری که ما از نفس داریم مثل این آخری است. ما چه حقی داریم که بگیم پشت این هیچ گویی دیگری نیست، هیچ نفس دیگری نیست، هیچ آگاهی یا مجموعه از آگاهی های دیگری نیست؟ ما با این آخری مواجهیم. این آخری این حس رو به ما میده که ما نیروهایی و درکی و خودآگاهی داریم، ولی نیرو و درک لزوما به معنی یک من فردی نیست، یک شخصیت نفس نیست، بلکه امکان داره در نفس بی نهایت نیرو هم دستن در کار باشه. کانت نمیگه در نفس چند تا نیرو دستن در کار هم، نمیخواست ادعا کنه، چون چه یک بودن و چه چند بودن اون در اون ساحت قابل اطلاق نیست. کسرت و وحدت رو نمیشه به اون ساحت اطلاق کرد، همونجور که وحدت رو نمیشه بهش اطلاق کرد، شخصیت رو، کسرت هم نمیشه بهش اطلاق کرد. کانت فقط میخواست با این مثال بشکنه این صلبیت رو. و شاید کانت با این بحث بتونه یک امکانی رو ایجاد کنه برای علم و نفسی در آینده که به نهادهای ناشناختهی در درون روان انسان برسه. اون چیزی که بعدها روانکاوی بهش میرسه، مثلا حالا خیلی ساده و اولیش مثل اگو سوپر اگو ایدو اینا، یک چیزهای ناشناختن که هرکنون نیروهایی که دستن در کار، این دیگه یه نفس واحدی در کار نیست. حتی کان بحثش اصلا این نیست. مسئله برسن اینه که کان داره میگه جوهر، بساط، جوهریت، بساطت و شخصیت رو نمیشه به نفس نسبت داد. در یک کلام اینه که هیچ کدوم از اینا رو نمیشه به چیزی غیر از فنومن ها اطلاق کرد. فنومن هم نفس هم که قطعا فنومن نیست. یک نقل قولی از سالمن بخونم که اینجا دیگه اینو به شور روشنی بیان کرده.
بفهم. اگر چیزی خارج از ساعت فنومنال باشه، همون گونه که ما الان نفس رو خارج از این ساعت قرار دادیم، چه نوع چیزهایی مثل همین جوهریت یا بسادت شخصیت رو کانت بهش نسبت میده؟
هیچی نمیتونه بهش نسبت میده. هر چی که بهش نسبت میتونه بده، چون ما در ساعت علم داریم صحبت میکنیم، دیدیم هر چی که بهش نسبت میتونه بده از باید فاهمه وحدت ببخشه، فاهمه حکم کنه. احکام هم دیدیم 12 گانه است، مقولات فاهمه هم 12 تا است. غیر از این 12 تا فاهمه هیچ حکمی نمیتونه بکنه. این 12 تا رو ما نمیتونیم به اون نسبت بدیم، ما فقط میتونیم به چیز نسبت بدیم که تو همون چیزیم از طریق حسیات حس تجربهش کرده، اون رو ما نمیتونیم تجربه کنیم. ما با عقل میتونیم اون رو به مثابه یک شرط ضروری بفهمیم که باید یک نفسی باشد تا اصلا من باشم، تا اصلا من فکر کنم. همون حرف دکارته، حتی من فریبم بخورم یا توهم داشته باشم، باید یک چیزی باشد که توهم داشته باشد یا فریب بخورم. اما به یه معنا بیش از این ما در حال حاضر هیچ چیز نمیتونیم در موردش بگیم.
این نفس رو با اون ساعت بیرون از فنومنال، یعنی اون رو با هم منطبق میدونه، یعنی نفس رو اینقدر گسترده میبینه که کل ساعت غیر فنومنال رو شامل میشه؟
نه نه، اگه اینجوری بخوام کانت اینو نمیگه. اصلا میشه بازی برداشتی از کانت اینو گفت، یعنی اون وقت باید به این نفس واحد برسیم، مثل این نفسی از اون کل ساعت نومن رو در بر گرفته. همین در مورد نومن هم نگفتیم دیگه. نومن اونجوری که کانت میگه مشخصا این کتاب که ما داریم به مسائل پیدا تجربهش می‌کنیم، این نومنی داره و اینم این نومنی داره، اینا جدا هستن. کسرت از این جهت کسرت گرانه است روی کرده کان، اما میگه به همین داریم میگه اشیاء کنم جمع کان بره. ولی این که اون پشت این نومنا با هم چه رابطه‌ای دارن ما اصلا نمیدونیم. میشه این برداشت هم داشت که به وحدتی رسون اون پشت، اون که بعضی این کارا رو کردن شد کم بعد از کانت خارج شد. هرچند خود کانت همه ی حرفی که در مورد اون عالم میزنه تو نقد عقل محض نیست، تو نقد عقل محض تکلیفش روشن، یه کم علمی داره صحبت میکنه، هدفش توصیف جهان. میگه آقا ما حس میکنیم، ما میفهمیم، ما فقط در مورد چیزهایی میتونیم حکم کنیم، فقط میتونیم چیزهایی رو بفهمیم که حس کنیم به مثابه امر تجربی. اگر حس نکنیم نمیتونیم بفهمیم، و همینه نمیتونیم حکم صادر کنیم. هر حکمی در موردش مطرح کنیم به ما رو توهم میرسونه. بفهم
مثلا حالا در اون که من درمونم استدلالی که متریالیست ها میارن این چیزی که اونها حس در برش رو بد بکنیم و غیره، حس یا حالا حس خیلی مشخصه، همه را بازپرده شیمیایی یک سری انفعالات شیمیایی در درون بدن فرضاً مطرح میکنن.
بله.
مثلا علاقه رو میگن آقا بابت بویی که میشنوید مثلا یک خاطری در ذهن داره، یه انفعال شیمیایی. این استدلال هایی که حالا فرضاً داره کانت داره میاد و نه اصلا یه چیزی خارج از این دنیاست که ما نمیدونیم، در برابر اینها جوابی داره؟
بله. ببینید کانت اصلا مبنای اینا رو از اول زده. این رویکردی که شما الان اشاره کردین که امروز هم خوب هست رواجام داره، ریشش برمیگرده به یه شکلی از عقل‌گرایی قرن 17، یعنی تلاش برای که ما توی همین دوره خودمون شاید 23 ترم پیش در هابز دیدیمش، یعنی فیزیکالیزم، همه چیز رو فیزیکال کردن، روابط رو چیز رو. هر جوری هم نگاه کنیم باز بر اساس اون همون فیزیکالیزم هم بر اساس یک رئالیزمی استوار بود، و اون رئالیزم رو، یعنی رئالیزم یعنی اون چیزی هست اونجا مستقل از ما اون بیرون هست، یه چیزی حالا چه تو مغز ما باشه چه اون بیرون باشه. حالا میگیم اینا اینو میگن، میگن آقا این روحی که شما میگن نفس یا احساسات، میگه همه اینا یه کار کرده عصب یا کار کرده چیزایی از این تو دیگه مادی همش. مسئله برسه که مبنای این رئالیزم رو قبلا هیوم زده، گفته که از کجا معلوم اصلا اون باشه، ما که نمیدونیم چی اولی است چی ثانوی است چی میتونیم بشناسیمش و فلان فلان. کانت در پاسخ به هیوم برای اینکه فراروی کنه از انتقادات هیوم اومد مکان رو کرد ظرف ما، و چون مکان رو کرد ظرف ما چیزی اون بیرون مستقل به صورت مکانی و روابط اجسمی و اینا برای کانت هم وجود نداره، مستقل از ما، یعنی فیزیکی به غیر انسان وجود نداره. این در مبنای متافیزیکه، یعنی اون جا میشه نقد کرد، حتی متافیزیکی هم که شما میگید جایی اگه بخواد آدم نقدش کنه تو باز نقدش هم نقد خیلی دو تا چهار تا و خیلی ساده هم نیست، اون خیلی مباحث مختلفی داره. اتفاقا بعد اول نشون داد که اون متریالیسم یا اون ماده گرایی یا اون علم خاص یا اون عصب شناسی هر چیزی است بر یک مبانی متافیزیکی استواره که رئالیستی، و اون رئالیستی دو چهار تناقض میشه اونجا رو زد و ایدئالیسم به عنوان آلترناتیو ارائه داد و بستش. بحث با اونها خب بله بحث فلسفی میشه، معمولا اونها چون دانشمندان وارد بحث فلسفی نمیشن، میاد توی ساعت دیگه. اما مساله بحث اینه، کانت اینا رو تو مبنا زد. البته کانت رد نمیکنه که ذهن من یک کارکری داره و یک سری احساسات من امکان داره از طریق مثلا یک سری اتم ها یا هر چیزی عمل کنه. کانت احساس رو رد نمیکنه. کانت داره میگه حتی اگر ما در اینجا احساسی کنیم، این احساس نیازمند یک چیزی هست اون پشت، یک تساوی، یک امکانیه، یک شرطیه که اینا رو وحدت بهش داره میبخشه. اونو بهش میگه من استلای. اون من استلای یک چیز، یک جایی نیست. من خدمت یکی از دوستاتون هم بود، داشت شما بودی فکر کنم، که میگفتن که احساس خطر کردین. نه وقتی ما انگار ما داریم یک من استلای رو خارج از این جهان، خارج از ساعت نورمال میسازیم، یه جایی که این نمیشه شناخته. اصلا این نیست. اصلا یک چیز، یک جایی، یعنی مکان و مال منه. چیزی یک جایی نیست. کان میگه این شرطه. باید یک امکانیش رو حفظ کنیم، ولی نه که به مثلا یک ابژه بتونیم بهش نگاه کنیم. یعنی کانت رو یک ناشناخته ایجابی به یه معنا شاید ندونه به اون شکلی ما بحث میکنه. اما دست کم تا اونجا که به این بحث ما مربوطه و به همین دلیل من تاکید کردم که شاید نباید اسم این بخش رو بذاریم ترجمه کنیم به روانشناسی. توی اینجا توی هم ترجمه نقد عقل محضم ما یکی دو بار تو کروشه آوردیم در کنار روانشناسی علم و نفس. بعضیا میگن چون گایر میذاره سایکولوژی، ولی بعضی ها اصلا میذارن علم و نفس. یعنی ما روانشناسی رو کانت رد نمی کنه که ما بگیم خب اینا رو میشه توجیه علمی کرد فلان. کانت داره نفس شناسی رو رد میکنه. نفس یک کارکرد متافیزیکی فلسفی کهنی داره. خیلی از اون آدمایی که میگن کانت داره کانتو نفس کنه اصلا نفس رو قائل نیستن بهش، من اصلا وارد این بحث با کانت نمیشن. منظور من اینه. بسیار خوب، یه بخش اینو بخونم از سالمن که مسئله همینه، این که وحدت نداره این نفس لزومن، ما نمیدونیم چیه این نفس، یعنی وحدت نداره بخاطر از این جایی که ساعت وحدت بش... یعنی مقوله وحدت که ساعت نمیشه بشه اطلاق کرد. میگه که در دیالکتیک اصطلاحی است که کانت به تصور دکارت از خود به منزله باشنده قائم به ذات یا شی اندیشنده حمله میکند. خب داره دکارت میزنه و اصرار می‌ورزد که هیچ راهی وجود ندارد که ما به شناخت خودی برسیم که از امکانهای وجود انسان فراتر بیاید، و در این حال هیچ راهی وجود ندارد که خود استعلایی بتواند موضوع تجربه ممکنی باشد. همونجور که ما امکان نداشت خود مکان رو در مکان تجربه کنیم، خود زمان رو به مسابقه امور زمان من تجربه کنیم، به همین معنا ما نمیتوانیم اون من استعلایی رو تجربه کنیم در به مسابقه یک امر مفهوم یا به مسابقه یک تجربه موضوع تجربه ممکن باشه. خود را در مقام منبع مقولات نمیتوان با مقولات شناخت. خود منبع مقولاته، نمیشه اینو با خود مقولات شناخت. این سخن به پیچیدگی های فتنه انگیزی میانجام. حالا منظور مناقشه برانگیزه، فتنه انگیز. این سخن به پیچیدگی فلان، ما به ابهام صادقانه نظر کان درباره خود توجه دادیم، ابهامی که پرسش‌هایی مانند اینکه آیا هر کس یک خود دارد و چند تا خود امکان دارد وجود داشته باشد را بی‌پاسخ می‌گذارد. پس کان سوالش رو بی‌پاسخ می‌ذاره که اصلا چند تا خود داریم، اون نفس ما چند تاست، چون اصلا مرزی نداره، اصلا اونجا ساعت مرز و تعیین بندی و مکان و نمی‌دونم اطلاق مقولات نیست، شرطه، از شرط عقلی بشه. اما از آنجا که اینها پرسش هایی است که تحت مقولات قرار می گیرد، هیچ پاسخ مناسبی در مورد خود من امکان وجود ندارد. لذا این پرسش که چه کسی خود دارد، نفس دارد، چه خود همون نفسه، می دونید ترجمه چیه؟ سلفه. سلفو ما تو کانت نفس ترجمه میکن، یا خوده، همون یکی اینجا منظور خود اون خود است که فراتر از من تجربیه، خود اصطلاحی. لذا به این پرسش که چه کسی خود دارد، چه کسی نفس دارد، می توان پاسخ هر کسی نفس داره، اینو میشه گفت. اما بیان که قادر به گفتن آن چیزی باشیم که بدیهی به نظر خواهد آمد. یعنی اینکه هر کسی یکی دارد. ما نمیتونیم بگیم هر کسی یکی داره چند تا داره. نمیتونیم هر کسی باید نفس داشته باشه. شرط ضروری اصلا آگاهی بخشی و حس و فهم و همه چیز رو دیدیم که این من اصطلاحیه که شرط این وحدت بخشه. ولی اینکه خودش چند تاست که در موردش نمیتونیم صحبتی بکنیم. بفهم.
اینجا که کان داره علم و نفس داره نقد میکنه، ادیت بگیم بخوایم عینی صحبت کنیم سر این موضوع، مثلا لاک دید، لاک مثلا اینجا
دیدگاه کل تاریخ فلسفه از ابتدا تا زمان
خودش. مثلا لاک دیگه همینجوری.
افلاطون هم همینه. افلاطون رساله فایدون همش رو رد می‌کنه. معاوره فایدون.
علم و نفس باید اصلا بشناسید. فلسفه اینجا پاسخگو نیست.
بله دیگه همه. ببین همه اینا اینو هر کسی که بخواد اون نفس رو بشناسه برای مورد انتقاد کانت، حالا لاک باشه یا دکارت باشه که من اندیشنده شه تا کانتیه دیگه، وقتی من میاندیشم پس هستم و فلان، بعد میرسه که من که من میاندیشم چیه و این من با اون من قاطی میشه و میشه مورد انتقاد کانت. ولی ریشه نقد کانت برمیگره به خود معنای نفس در متافیزیک، یعنی در خود افلاطون، اولین جایی که نفس داره به ساحت شخصیت و جوهریت به معنای فلسفی کلمه پیدا میکنه.
نیاز هست پای دنیا رو جا بدید.
نه نمیخواد الان دیگه، حالا ولی بعد کلاس بیاری که میشه بشه جایی. خب کل بحثش میشه جاهای مختلف در مورد صحبت. بخش چهارم در از مغالطات در واقع شک در عالم خارجی. گفتم به لحاظ محتوایی خیلی ارتباطی به اون ستا نداره، ولی به لحاظ فرمی ارتباط داره، چون باز یه نوعی مغالط است. اونم چیه؟ اونم این است که دقت کنید مغالطه چیه؟ مغالطه این است که اگر بذارید من نقل قول از خود کانت بخونم، مغالطه 4 صفحه 402، آنچه فقط وجودش را فقط بتوان به عنوان علت ادراکات داده شده نتیجه گرفت، فقط وجودی مشکوک است. یعنی اون چیزی که وجودش رو به توان نتیجه علل دیگری گرفت، علل اون، یعنی اون رو وجودش رو از طریق این از معلول به علت رسید. ما یه تجربه‌ای داریم، این تجربه معلوله، فنومن. وقتی می‌خوایم از تجربه معلول اون به علت اون پشت برسیم، اون مشکوکه. چرا؟ چون پان داره نباشه، غلط باشه، اشتباه باشه، چیزی که شکاکا میگه. حال همه نمودهای بیرونی طوری هستند که وجودشان نمیتواند به نحوی بی‌واسطه ادراک شود. همه چیزهای بیرونی، هرچی اون بیرون هست رو ما نمیتونیم بیواسطه ادراک کنیم، چون کانت رالیست نیست که ایدالیسته. رالیست هم گفتم ما بیواسطه ذهن آینه طبیعته، این که نمیگه آینه است، میگه ما مقولات رو اطلاق میکنیم. پس بلکه ما فقط میتوانیم آنها رو به عنوان علت ادراکات داده شده نتیجه بگیریم. علت ما میتونیم اونها رو از طریق نتیجه گیری منطقی برسیم که اونها پس باید باشن، چون علت ادراکات ما هستن. پس یا بنابراین وجود همه ابژه‌های حواس بیرونی مشکوک است. این نقد رو در واقع کانت داره اول از همه نسبت به دکارت مطرح میکنه، شاید بعدش نسبت به شکاکان، ولی بیشتر مسئلهش دکارته. به همین دلیل دکارت از شک که از جهان خارج آغاز میکنه، یه جهان هیچ چی جز من نیست در جهان خارج. کانت چی میگه؟ میگه من این عدم قطعیت را ایدئال بودن نمودهای بیرونی مینامم و آموزه این ایدئال بودن ایدئالیسم نامیده میشود. دیدیم اون ایدئالیسم هایی کانت داره میزنه، ایدالیزم دکارتی که ایدالیزم زنی بود و ایدالیزم والا باقی تخیلی بود یا جزمی بود، که در مقایسه با آن حکم به قطعیت احتمالی ابژه‌های حس بیرونی سنویت گرایی نامیده می شود، یه دوالیزم. اینجا دو تا رویکرد وجود داره. یه رویکرد سنویت گرایانه است، یعنی رویکردی که معتقد من یه ذهنی دارم، ذهن من یه ساحت جوهری دارد و یک عینی، حالا ابژه‌ای، حالا مکانی، ماده‌ای، هرچی مستقل از من وجود داره. این میشه سنویت گرایی، یعنی دوالیزم دیگه ذهن، و که میشه دکارت تعاملات آخر در واقع. اما یک شکل دیگه از رو کردم هستش که میگه من اون تجربه‌ای که دارم میکنم جهان میبینم، من این دیوار رو میبینم، من میتونم بفهم بگم که این دیوار رو دارم میبینم، ولی نمیتونم بگم واقعا دیواری هست، چون فقط میتونم بگم دیوار دارم میبینم. اما حرفی که دکارت میزنه و میرم که شکاکان هم میزنن، دکارت هم با شکاکان در اینجا همراه، بعد رفتارتون اون دکارت دوم تبدیل میشه. کانت میگه که اصلا این نقد رو نمیشه بر جهان خارج مطرح کرد. چرا؟ چون که این نقد پیش‌فرض رئالیستی داره، این نقد پیش‌فرضش این است که مکانی آن بیرون مستقل از من وجود داره. وقتی شما مکان آن بیرون مستقل از منو فرض بگیرید، اون وقت میتونم باره بگین آقا اون چیزی که من میبینم با اون چیزی که تو مکان بیرون از مستقل از من هست امکان داره مطابق نباشه. بله امکان داره نباشه، هیوم هم گفته همیشه اکاکانم. اما اگر مکان رو مستقل نگیریم و مکان رو ظرف حس من بپذیریم، به عنوان ظرف حس من قبول کنیم، اون وقت هر چیزی که هست از پیش در مکانه، نه تنها در مکانه بلکه وجود هم داره، چون وجود مال من جزء مقولات دارم اطلاق میکنه. اینجا کانت یه تمایز قائل میشه، اصلا خیلی هم بحثش نمیده، بین اون چیزی که خود قدمای ما میگن وجود عینی وجود ذهنی. یعنی کانت اینجا اون تمایز وجود عینی وجود ذهنی رو میخواد به اون شکل مثلا فراروی کنه ازش، که بگه این به هر حال یه وجودی داره دیگه، وجودش رو من نمیتونم از این وجود این دیوار رو من نمیتونم ازش بگیرم، به این معنا که مشکوکه، پس دیواری اون بیرون نیست، پس من امکان داره در جهان توهم کنم، من امکان داره جهان تنها باشم، من فقط تنها چیزی که میتونم بهش مطمئن باشم این است که منم که دارم میاندیشم و تجربه میکنم، نمیدونم اون بیرون چه خبره، که بعد مثل دکارت بمونه توی گل و مجبور شه مثلا یه چیزی رو بیرون بیاره برای اینکه بخواد بیاد این جهان خارج رو بدن خودش رو اثبات کنه. مسئله اصلی بر اساسه که اینجا کانت داره این شک در عالم خارج رو مورد انتقاد قرار میده و میخواد با تلاش برای فراروی از اون بگه که این ایدئالیسم شکاکانه است، ایدئالیسم شکاکانه است، ایدئالیسم مادیه، یعنی یه ماده مستقل از منو فرض میکنه، بعد میگه از کجا معلوم مساوی اون، از سوال قبلش از کجا معلوم اصلا ماده‌ای باشه، و به دلیل اصلا به دلیل همین انسداد رئالیستی که اینا دچار شدن کانت اومد اون مفاهیم ایدئالیستی خودشو مطرح کرد و مکانو شکل داد. اگر مکان، حرف کاندیده، اگر مکان مستقل از من باشه، شک همواره باقیه، کل هیوم اینن هست جاری و ساری، مگر اینکه ما اونجوری انقلاب کوپرنیکی کردیم دیگه، مکان رو بیایم ما بتون بودیم و به همین دلیل اون چیز در قالب مکان من قابل درک قابل فهمه. لب کلام را اگه بخوام بیان کنم، ببین اینجا هارد ناک میگه لب کلام، لب کلام این است که نسخه شما شاید نباشه، صفحه 142 این چاپ قدیم، کانت در مخالفت با این قول معتقد است که اشیاء بیرونی اموری نیستند که ما آنها را استنتاج کرده باشیم، بلکه ما آنها را بیواسطه مشاهده میکنیم، بنابراین در وجود آنها نمیتوان شک کرد. آن چیزی که ما مشاهده میکنیم وجودشه، وجودش ما بیواسطه مشاهده میکنیم و خود ما داریم مکان رو بهش میبخشیم، وجودش به وجود عینی مکان من شما داریم بهش میبخشیم، پس نمیشه در اون اصلا شک کرد. اما اون چیزی که گفتم این از اون باقی جداست، اما اون چیزی که به طور کلی در این مقولات در این مقالطات بخش مقالطات کانت حاکمه، نقد کلی روانشناسی کلاسیکه، یعنی اون بخشی که کانت جا تحت عنوان سرفصل صفحه 411 سرفصل ماحصل روانشناسی محض با توجه به این مقالطات میگه، میگه که اگر ما روانشناسی را، حالا حتی شاید به طبق علم النفس را، به عنوان طبیعت شناسی 411 به عنوان طبیعت شناسی یا فیزیولوژی حس درونی با جسم شناسی، یعنی شناخت جسم بادی، به عنوان فیزیولوژی ابژه‌های حواس بیرونی مقایسه کنیم، من جمله میخوام و توضیح میدم، جمله خیلی روشنه بحثش، آنگاه علاوه بر این حقیقت که بسیاری نکات در هر دو علم به طور تجربی میتوانن معلوم شوند، این تفاوت قابل توجه را نیز خواهیم دید که در علم جسم شناسی همچنین بسیاری چیزها به نحو پیشینی از مفهوم محض، مفهوم محض یک وجود نفوذناپذیر ممتد به طور تجربی میتوانند شناخته شوند، حالا که در علم روانشناسی هیچ چیز به نحو پیشینی نمیتواند از مفهوم یک موجود اندیشنده شناخته شود. لب کلام چیه؟ این کانت اینجا به دقیق‌ترین کلمات ممکن بیانش کرد. ما اگر مقایسه کنیم بین اون چیزی که بهش میگیم شناخت نفس، فیزیولوژی نفس، نمیدونم شناخت نفس، و علمی برای شناخت جسم، این دوتا رو با هم مقایسه کنیم، اینا یک تفاوت جدی داره. تفاوت جدیش این است که در مورد جسم ما می توانیم علمی داشته باشیم که به لحاظ پیشینی، اساس پیشینی اون را بشناسد. چرا؟ چون ما خودمون مکان روش بخشیم، چون در جای در قلمرو به فاهمه ماست جسم، مقولات به شکل اطلاق میشه، در ظرف زمان و مکان تجربه شد. اما نفس اینجوری نیست، نفس خارج از اونه. به همین دلیل ما میتوانیم یک علمی داشته باشیم به اسم فیزیک، اما نمیتوانیم علمی داشته باشیم به اسم علم و نفس یا روانشناسی به معنای نفس شناسیش. کانت اینو میگه، علم و نفسی نمیتوان داشته باشیم. هر چی در مورد نفس بگیم بلافاصله تبدیل به مغالطه میشه، چون در مورد جایی داریم حرف میزنیم که حق نداریم، اما میتونیم در مورد جهان خارج یعنی فیزیک به معنای جسم شناسی صحبت بکنیم به نحو پیشینی ازش علم داریم با توجه به انقلاب کوپرنیکی. حتی فراتر از اون به یه بحثای مطرحش رو اینجا میدونید، کل این بخش مقالطات هدف دم دستیش از حیث گفتمانی دکارت، چون کانت مدرنه، کسی که قبل از کانت این گفتمان مدرن رو ایجاد کرده و همه اینا لایبنیس، اسپینوزا، لاک، هیوم و همه دارن در اون گفتمان صحبت میکنن، بحث میکنن، تایید میکنن، نقد میکنن، دکارته. دکارت پیامبر مدرن، دکارت اولین فیلسوف مدرن دیگه. اون ایده من میاندیشم. کانت اتفاقا همون ایده من میاندیشم شروع میکنه و اون رو نقد میکنه. میخواد بگه از اون طریق ما به نفس نمیرسیم. آیا کانت به طور کلی نفس رو رد میکنه؟ نه. آیا کانت میگه هر دانش، هر فهمی نسبت به نفس غلطه؟ نه. کانت میگه اون نفس عقلانی، یعنی علم النفس عقلانی که ما قرار بود در فلسفه بهش برسیم، اون علم النفس فی نفس ما رو به مغالطه میرسونه. و یکی از نکاتی که بعضی از شاعرها هم بهش اشاره کردن، یک مقاله بسیار بسیار خوب داره، شما میدونم این کتاب رو اکثرا تایید کردین، توی همین کتاب نقادی نقد عقل من از سوزان مندوس به اسم پیداش بکنیم، به اسم آموزه کانت درباره خود. این خود اینجا همون سلف دقیقاً، همون نفسه. مقاله از سوزان مندوس، آموزه کانت درباره خود، درباره نفس. توی این آموزه کل بخش مقالطات و نهفای کانت بر علم النفس و جوابهایی که میشه داشت رو داد و بررسی کرد. خیلی مقاله درخشانی. در انتهای این مقاله خلاصه میکنه بحث کانت رو و بعد یه نکته میگه. نکته که خب شاید بگیم به معنا کانت میشه تاثیرگذار یا یک مبنای برای فلسفه تحلیلیای امروز. میگه که برهان کانت از این قرار است. صفحه 76 کتاب. ما هیچ شناختی از خود بسیط، همون از من بسیط، از نفس بسیط، هرچی که بهش نسبت میدادیم، نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم. چون دیگه در اون ساعت دیگه. ما هیچ شناختی از خود به عنوان سوژه میاندیشم نمیتوانیم و نداریم و نمیتوانیم داشته باشیم. سوژه میاندیشم یعنی اون کسی که داره میاندیشد. سه، دلیل این که ما فاقد چنین شناختی هستیم این است که میاندیشم اصلا موجب آگاه شدن از چیزی نمیشود. این مشکل دکارت، نقد دکارت. دکارت میگفتش که من به این شک میکنم، به اون شک میکنم، به چیزی نمیتونم شک کنم، به یکی هست که داره شک میکنه. اولا این یکی هست که داره شک میکنه شرطی به تو داره. هنوز نگفته که منم که دارم شک میکنم. فقط دکارت میتونه بگه یکی هست که داره شک میکنه. اولا. ثانیا این فرض که یکی هست که داره شک میکنه یا یه منی باید باشه، حالا من اصطلاحی دیگه، منی باید باشه که داره شک میکنه، شرطی به این من داره. اون من اصلا در ساعت شناخت ما نمیاد که ما بخوایم اون منو با این من منطبق کنیم. این نیست. حالا نکته آخر چیه؟ میگه حرکت دکارتی از هستم، یعنی به سوی چه هستم، شناخت اون من حالا هر چیزی، حرکتی است که به واسطه آشفتگی در زبان پدید آمده است. مندوس میگه این حرفو تحلیلی ها میزنن، فلسفه تحلیل زبانی هم همین میزنن، ویتگنشتاین متقدم همین حرفو میزنه. بحث زبانی. دکارت گفته پس یه منی باید باشه، یا اصلا این می اندیشم پس هستم، اون میم می اندیشم، حالا فارسی رو هم بگیم، اون زمینش که اشاره داره به یه منی با هستم، اون من یعنی می اندیشم پس هستم، پس هستم و از پیش تو اون میم قرار داده. این مغالطه است. وقتی میگم می اندیشم، اون معلومه این هستم دیگه، می اندیشم پس هستم نداره. این به خاطر اون بحث زبانیه که اینا میگن میشه تحلیل زبانی کرد. من خودم قائل نیستم به این بحث، چون که یه ساعت اونتولوژیکالی من میشه ازش چیزای دیگه در آورد، ولی میخوام بگم این برداشت هم از کانت میشه که به خود کانت هم این فضا رو باز میکنه. در نهایت در یک کلام کل بحث ما در مورد مغالطات، نقد کانت یک عبارته، نادرستی اطلاق مقولات بر اشیاء فی نفسه. حالا اینجا اشیاء فی نفسه از جنس من استعلایی. اون بچه بعدی که بیشتر با اون ما باشه ارتباط برقرار میکنیم و شاید اون چیزی که بیشتر از کانت مانده، بحثایی که کانت میخواد در مورد جهان مطرح کنه. یعنی کانت اومده در مورد این منی که در پشت منه و شناختی که ازش دارم به اسم علم النفس، نقدهاشو مطرح کرده، گفته همش مغالطه است. حالا وقتش که بره در مورد جهان صحبت کنه. در مورد جهان کانت یک بحث رو مطرح میکنه به اسم تعارضات، یا اون چیزی گفته میشه آنتینومی. قبل از که وارد اون خود تعارضات چهارگانه بشیم، من یه 10 دقیقه رو به مقدماتی باید بگم، چون خیلی بخش مهمیه این بخش، شاید به یه معنا مهمترین و شاید تاثیرگذارترین بخش کتاب نقد عقل محض باشه. بعد خب به نظر خیلی ها جذابترین بخش هم هست، چون معمولا با اون مسائل ما خیلی در ارتباط، بخش تعارضات عقل محض. کانت چی میگه؟ کانت میگه ما در طول تاریخ فلسفه، به طور کلی در طول تاریخ اندیشه بشری، در مورد جهان ادعاهایی کردیم، در مورد کل جهان، و این ادعاها ما رو وارد یک شکلی از تعارضات کرده، یک نبردهای شکل گرفته بین له و طرفین له و علیه یک موضع. این طرفین له و علیه یک موضع بعد از گذشتن هزاران سال حتی موفق به کسب یک وجب از خاک حریف هم نشدن، همواره این نبردها هست. حالا من میام چهار تا نبردش رو میگم، این نبردها هست همچنان. مثلا یه نمونهش، آیا خدا وجود دارد؟ خدا وجود ندارد. آیا جهان محدوده؟ جهان نامحدود. کانت میگه که تعارضات دیگه، این تعارضات کانت میگه که هیچ کدام از طرفین نمیتونن دیگری رو قانع کنن در تعارضات. این وضعیتی که شما یا باید به یک موضع جزمی دچار بشین، یعنی یکی از طرفین رو بگیرید، این آقا اینه، یا باید موضع فراروی کنه از وضعیت جزمی، موضع شکاکیت دچار بشین، بگی آقا اینا همش رو حواس. کانت فلسفه انتقادی خودشو، همون چیزی که گفتیم در سفر کریتیکال فلسفیشو، دقیقا در میانه این دوگماتیزم و اسکپتیسیزم قرار میده. یعنی نه دوچار دوگماتیزم بشم که یکی از طرف این دعوا حتما درسته، یا یعنی نه اینکه این نبرد بی پایان بی حاصل منو دوچار یک شکاکیت کنه، بیام همه چی رو حواس. کانت میخواد به دنبال اون راه سوم باشه که این راه سوم اینجا مطرح میکنه، سعی میکنه دست کم مطرح کنه. چی میگه کانت توی همین کتاب نقد عقل محض، همین اول بحث صفحه 442 میگه که میگه عقل وسوسه میشود تا یا خود را به نوعی ناامیدی شکاکانه بسپرد، یا نوعی غرور و لجاجت جزمندیشانه را انتخاب کنه و ذهنش را به نحوی اعتراف ناپذیر به احکام معین بسپرد. من خودم اینو خیلی تجربه کردم وقتی که فلسفه درس میدم. دانشجوها معمولا خیلی علاقه‌مندن که ببینن نتیجه دعوا چی میشه. بعد یه ترم، دو ترم، یه سال، دو سال نتیجه نداره، دعواست دیگه، اینم دعوای طرفه. معمولا دو چهار جور نسبی گرایی میشن. چی یعنی؟ خب آقا همهش رو حواس فلسفی چی به ما نگفته فلان. این دوگانه جزمندیشی شکاکیت دائما ما دوچارش، ما در معرضش، یا نوعی غرور و لجاجت جزمندیشان را انتخاب کنند، بگیم اینه فقط دیگه تموم شد، و ذهنش را به نحوی انعطاف ناپذیر به احکامی معین بسپرد بیان که منصفانه به دلایل موضع مخالفش هم گوش فرا دهد. میبنده دیگه. هرچند ناامیدی شکاکانه شاید بتواند نوعی اتانازی، کشتن از روی ترحم عقل محض نامیده شود، اما هر دو طریق، یعنی چه شکاکیت چه جزمندیشی، عملا مرگ یک فلسفه سالم است. پس کانت اینجا حدودا میگه موضعش چی. حالا کانت یه ادعای خیلی عجیب غریبی میکنه، میگه بین این دعواهای فلسفی که در طول تاریخ مطرح شده و من میخوام اینجا مطرحش کنم، من به شما میگم که دو سوی دعوا قابل دفاعه. هر دو سوی دعوا ادله‌ای دارن که این ادله موجهه، و مشکل عقل همینه که این وسط بین یک سری ادله موجه گیر کرده، به همین دلیل نمیتونه پیش بره و یک طرف اینو انتخاب کنه به درستی با عقل، مگر که یه طرف رو چشمش رو ببنده بره سمت یه طرف، یا اینکه در واقع هر دو طرف بزنه رو هوا و شکاک بشه. کانت میگه که شما الان خیلی لنگی نباشین که تو این دعوایی که من میخوام بگم حق با کیه. چون چرا؟ چون خود ماها معمولا یکی از طرفین دعوایی، همه شما که الان تو این اتاقین یکی از مواضع رو دارین دیگه، برحال از این دعوا من خودم یکی از مواضع رو دارم. کانت میگه الان بحث ما این نیست که حق با کیه. آقا هزاران سال دارن دعوا میکنن، معلوم نیست حق با کیه. من نمیخوام بیام بگم حق با کیه، میخوام بیام بگم شما گوشهاتون رو بکشایید، باز کنید ذهنتون رو، باز کنید ببینید که اینجوری که من میخوام نگاه کنم میتونید نگاه کنید، میتونیم یک راهکار دیگری فراتر از این شکاکیت داشته باشیم، یعنی بپذیریم که هر دو طرف ادله شون درسته. ببینید توی کتاب تمهیدات و بعدش حالا نقل قولی هم میخونه از نقد عقل مست. کتاب تعمیدات صفحه 188 اصلا میگه صراحتا میگه که میگه در واقع اگر نقادی ناگزیر خود را نادیده انگاریم، تضاد دور از انتظاری پیدا میشود که رفع آن هرگز به طریقه جزمی معمول ممکن نیست، چرا که میتوان هم تز و هم آنتی تز را، یعنی دو طرف یک دعوا، با دلایلی به سویه بدیهی و واضح و خدشناپذیر اثبات کرد. بعد توی جمله معترضه میگه، میگه که من خود صحت همه آنها رو تضمین میکنم، من صحت همه دلایل این طرف این دعوا رو تضمین میکنم، و بدین سان عقل میبیند که در خودش علیه خودش دو دستگی به وجود آمده است و این وضعی است که شکاکان را به وجد می آورد، اما فیلسوفان نقاد را می باید به نگرانی و تأمل بادر. بعد صفحه بعدش توی پاورقی که خود کانت اضافه کرده میگه که لذا من خواهان آنم که خوانندگان کتاب نقد عقل محض این تعارضها را مخصوصا مورد توجه قرار دهند، زیرا چنین به نظر می رسد که طبیعت خود آن را برای آن ترتیب داده است تا جلوی بلند پروازی عقل را در ادعاهای گستاخانش بگیرد و آن را به آزمون خود وادار سازد. من خود مسئولیت صحت هر دلیلی را که در اثبات تز و همچنین آنتیتز آوردم به عهده میگیرم، ولذا متعهد میشوم حتمی بودن این تعارض اجتناب ناپذیر عقل را اثبات کنم. اگر این، حالا میگم من اینا را اثبات کنم که چی بشه؟ اگر این نمود عجیب خواننده را برانگیزد تا برای آزمودن مفروضاتی که شالوده آن است به عقب بازگردد، یعنی اگه ما بفهمیم که آقا دو طرف دارن درست میگن، اگه واقعا ما بفهمیم دو طرف یک دعوا هر دو تا دلیلشون عقلیه، اون وقت ما باید به چی برگردیم؟ به خود عقل. مسئله اونجاست، نه این یا اون. اگر اینو بفهمه، آنگاه خود را ناچار خواهد دید که همراه با من در مبانی اولیه تمامی شناسایی حاصل از عقل محض، یعنی نقد عقل محض، به تفحص بپردازه. این ایده کانت، یعنی میگه ما این مسئلهمون، این مسئله است که ما رو سوق میده به اون سمت، و تلاش کانت این است که بتونه در این میان در حین نقد هر دو طرف به شکاکیت دچار نشه. یه تفاوتی هم کانت اینجا میذاره، ما الان نقلش رو میخونیم، بین راه شکاکانه و شکاکیت. راه شکاکانه لزوما به شکاکیت ختم نمیشه، چون که تو دکارت هم دیدیم شک روشی، دکارت با شک روشی شروع کرد ولی به شکاکیت منجر نشد. میتوان راه شکاکانه رو اختیار کرد. راه شکاکانه شما برید ببینید کجا میتونید شک کنید، کجاها نقطه ضعف داره، کجا میشه گیر داد، کجا میشه مثلا مچ گرفت یا تناقضات رو نشون داد و برملا ساخت. اما نه به این معنا که حتما وقتی تناقضی برملا شد ما به سمت شکاکیت بریم، بلکه به این معنا که ما همواره هوشیاری خودمون رو در نقد حفظ کنیم. اینجاست که کانت میگه که توی همین کتاب نقد عقل محض در صفحه 453 میگه که من میگویم این روش، روش خودش، این روش تماشایه و حتی به راه انداختن منازعه میان احکام، نه به این منظور که سرانجام به سود یکی از طرف این تصمیم بگیریم، بلکه به این منظور که تحقیق کنیم آیا موضوع آن منازعه احتمالاً یک خیال فریبنده محض نیست که هر کس بیهوده میخواهد آن را به دست آورد، و حتی اگر در مقابل خود با هیچ مقاومتی مواجه نشود هنوز در واقع هیچ چیز نمیتواند به دست آورد. اگه کتاب جلوتونه این در واقع دو تا در دیگه اینو اصلاح کنید، چاپ سوم قرار اصلاح شه، یه در اضافی میتوان این رو کلان کان میگه روش شکاکانه نامید. روش شکاکانه کاملا از شکاکیت متمایز است که یک اصل جهل تصنعی و علمی است که شالوده های هر نوع شناخت رو تضعیف میکنه تا اگر ممکن باشد دیگر هیچ یقین و اطمینانی برای شناخت باقی نگذارد، زیرا روش شکاکانه قطعیتی را هدف میگیرد تا از آن طریق خلاص کند در یک مناقشه که در هر دو طرف که به نحوی صمیمانه و با تفاهم هدایت شدن نقطه سوء تفاهم را کشف کند. پس کان میگه روش من شکاکیت به این معنا نیست، بلکه راه شکاکان است. یه نکته دیگه هم اشاره کنم، چرا اشاره کردم گفتم که این تعارضات مهمن؟ تعارضات شاید از یه جهت مهمترین بخش از کتاب نقد عقل محض باشن، چون هم تاثیرگذار بودن، هم همین امروز دائما داره به اینا ارجاع میشه. این رویکرد کانت نسبت به این تعارضات بعدها مکاتب مختلفی آفرید، و هم حتی شواهدی هست که خود کانت هم این کتاب نقد عقل محض رو در واقع بنیانش رو این تعارضات میدونه. یه نامه ای هست کانت نوشته به گاربه که اینجا پارتناک آورده نامه رو،
احتمال
میگید که
چی؟ که میگید که کانت چیز
فلسفه را از تعارض‌ها و اینا. ببینید این نقل رو بخونم، این قطعیتش یعنی یه شاهد تاریخی توی نامه ای از کانت. ولی جدای از اون گفتم اون چیزی که تأثیر گذاشته رو بعد از کانت که تعارضاته، چون مثلا بخش مقالات جوهریت به صورت شخصیت امروز که زنده نیست این بخش کانت. امروز ما را این هم رو گفتیم به لحاظه امر تاریخی گفتیم، چون امروز من اصطلاحی رو حواس بعد از کانت نومن رو میزنن، وقتی نومن رو میزنن دیگه من اصطلاحی
که تو اصطلاحی
خب نه دیگه
من اصطلاحی
نه 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 ببین نومن رو میزنن، اون نومنال نیست، اونم پیش شرطه، ولی یه جور اگوی اصطلاحیه که اون پشته، ولی نفس نیست به معنایی که ما میگیم علم نفس به سراغش، اون امکان شناخت به لحاظ کاملا فلسفی متافیزیکی. و حسین نمیگه اصلا نمیشه شناخته شد، ساعت نومنال به این شکل خارج شد، دوگانه فنومن نومن حسین اصلا به این شکل قبول نداره، اپوخه میکنه اون برای دیگه کل. ولی ببین خود کانت چی میگه تو نامش 1798 به پروفسور کریستین گاربه، میگه که در نگاهی گذرا به کتاب شما یادداشت که صفحه 330 آوردید بر خودم لازم میدارم مخالفت خودم ابراز کنم فلان، مبدا عزیمت من تحقیق درباره وجود خدا یا بقای نفس و امثالان نبود. اون ستا رو ببینید، اولیش نفس آخرش خداست، میگه اینا نبود بلکه تعارضات بود، عالم آغازی دارد آغازی نداره. به همینطور برسیم تا تعارض چهارم، همین تعارضات بود که مرا از خواب جزمی بیدار کرد و به جانب نقادی عقلمان سوق داد تا ننگ تناقضی را که عقل به ظاهر بر خودش دارد پاک کند. میگه اون چیزی که من از خواب جزمی بیدار کرد تعارضات بود، یعنی اینجایی بود که دیدم آقا عقل داره با خودش به تعارض میرسه، شبیه اون بحثی که در مورد آپوریا میکنیم ما در یونان. پس از این جهت هم تعارضات خیلی کلیدی. حالا بریم به سراغ این که تعارضات چه هستند و اصلا راجع به خود تعارضات یه مقدار بیشتر صحبت کنیم که دونه دونه اینا رو قراره تو این جلسه بیان کنم و استدلالای کانت رو حتی استدلالای هر کدوم رو بگم برای اینکه بتون از موضع کانت دفاع کنیم. بعدش حالا یه مؤخره میمونه که میفته برای ابتدای جلسه آینده. تعارضات عقل محض. تعارض اول، هر تعارض تزی داره و آنتی تزی، یعنی یه طرف این وره یه طرف شماره، اونجا ترجمه کنم برنهاد و برابر نهاد یا وضع و وضع مقابل، همین ترجمه رو میمونه تز آنتی تز، یکی مخالفش بود. تز میگوید که عالم به لحاظ زمانی، حالا زمانن آغازی دارد و مکانن محدود است. حالا زمان و مکانن میتونه به لحاظ زمانی مکانن، من خیلی جایی خلاصش کنم. آنتیتز برعکسشه، میگه عالم به لحاظ زمانی آغازی ندارد و به لحاظ مکانی محدود نیست، یعنی نامحدود. دو طرف دعوا داریم، دعوا خیلی روشنه، ببینید دو تا تعارض اول خیلی روشنه، انگار همین بحثا توی یونان هم مطرح بود. یک طرف میاد میگه که عالم به لحاظ مکانی محدوده، اینجا تمام میشه، و به لحاظ زمانی هم یه آغازی داشته، یه جای شروع شد. یک طرف دیگه میگه نه، جهان نامتناهیه، به لحاظ زمانی هم ازلی بود. کانت میخواد بیاد بگه که استدلالای اینا رو بیان کنه. اولا من خدمتتون بگم این نکته ای رو کانت می‌میسه توی کتاب نقد عقل محض، برهان، ولی برهان ارائه نمیده برای این. به بیان دیگه کانت موضع جدلی اتخاذ میکنه. یعنی ما دو نوع استدلال داریم دیگه، یه موقع است استدلال ما برهانه، یه موقع است من میخوام حرفم رو اثبات کنم از طریق برهان اثبات میکنم، یعنی از مقدمات قطعی به نتیجه قطعی میرسم، یا در بهترین حالت بخوام حالا با اقواز بگیم از مقدمات مشترک به نتیجه قطعی میرسم، یعنی برهان آوردم در دفاع از حرفم. یه موقع است من نمیتونم برهان بیارم در دفاع از حرفم، ولی میتونم نقض حرفم رو رد کنم. تو هندسه بهش میگن برهان خلف دیگه، یعنی اون نقیضشو به تناقض میرسونیم، بعد میگیم خب پس این درسته. مثلا الان روز است یا شب، من نمیتونم اثبات کنم الان روزه، اثبات اگه بکنم که شب نیست پس نتیجه میگیم پیروزی، یا اگه اثبات کنم که اگر بپذیریم که شب است به تناقض میرسیم میگیم روزه. یعنی موضوع جدلی کان در اینجا برهان های اینا رو جدلی بیان میکنه. یعنی چی؟ یعنی این آنتیتز یا همه آنتیتزا این برای اثبات موجوده خودش در واقع داره اینو میزنه، اینم برای اثبات خودش در واقع داره اینو میزنه. کانت میگه که این داره به درستی اینو میزنه و این داره به درستی اینو میزنه. کانت داره به ما میگه این دو شاخ این ادعا رو بکنه دو شاخ تناقض میشه، اما این ادعا رو بکنه دو شاخ تناقض میشه. یعنی اگر ادعا کنیم که عالم محدود دو شاخ تناقض میشه، اما این به معنی نیست که میتونه ادعا کنیم عالم نهایی، چون اونم دو شاخ تناقض میشه. دو طرف گفتم در خود ذات عقل این مثلا استدلال اینا چطوریه. حالا دو تا اولیا در واقع خیلی خوب راحت‌تر و روشن‌تر استدلالش ما از خود در واقع کتاب نقد عقل محض اینا رو میخونیم. ببینید همونجا کانت میگه که در صفحه 457 456 اول هفتیه رو بخونم، میگه طرفداران وضعی یا موضعی که معتقدن که جهان آغازی ندارد، یعنی معتقدن جهان ازلی به لحاظ زمانی آغازی نداره، همینطور به لحاظ مکانی هم محدود است. برهان در دفاع از کسایی که معتقدن جهان آغازی نداره، زیرا در غیر این صورت، این در غیر این صورت ما تو کروشه اضافه کردیم، چراشون نشون بدیم که این برهان نیست این جدله، میخواد بگه زیرا در غیر این صورت نقیض پس تصدیقه. زیرا در غیر این صورت فرض کنید جهان آغازی داشته باشد، این کسانی که معتقدن جهان آغاز ندارد به شما میگه خب فرض کنید جهان آغاز داشته باشد، اون وردارم میزنن دید، فرض کنید جهان آغازی داشته باشد، اما چون آغاز یک وجود است که قبل از آن زمانی در جریان است که در آن زمان شیئی موجود نیست، بنابراین باید قبلا زمانی بوده باشد که در آن زمان جهان موجود نبوده باشد. یعنی زمان تویی. خیلی ساده لب کلام، اگر شما بگید جهان آغازی دارد دو دقیقه قبلش شد، فرقی نمی کنه شما بگید آقا این آغاز رو از طریق خلقت ایجاد شده یا بگید از طریق بینگ بنگ ایجاد شده، فرقی نمی کنه، من این مسئله رو حل نمی کنه شما عزیزان، که آقا اگه شما این لحظه جهان آغاز شده که خب نیم سال قبلش چی بوده، میتونید بگید هیچی نبوده خلع بوده، ولی آغاز جهان نیست، انگار بگید یه سلسله آغاز شده فقط یک مجموعه. اما حالا در یک زمان تویی هیچ نوعی از وجود یافتن یک شی ممکن نیست، زیرا هیچ جزئی از چنین زمانی نسبت به دیگر زمان آن که نفس واجد هیچ شرطی نیست که وجودش را از آنش متمایز کنه، از رفته زده اینا دیگه. بنابراین البته اگرچه در جهان سلسله‌های زیادی از اشیاء میتوانن آغاز شوند، سلسله‌های زیادی از اشیاء میتوانن آغاز شوند، بله منم زندگیم آغازی دارم، من یه جای شناسنامه میشه تاریخ تولد یا آغاز داشتیم این سلسله، بعدش هم یه سلسله به هم میریزه، اما خود جهان هیچ آغازی نمیتواند داشته باشد و بنابراین جهان از حیث گذر زمان نامتناهی است. این از حیث زمان، از حیث مکانش هم که خیلی راحت تر همون بحثی که ما قبلا کردیم در مورد نفی محدود بودن مکان. اگر شما فرض کنید که مکان یا جهان از حیث مکان یک جایی تموم میشه، سوال بلافاصله این است که خب مثلا یه متر اونورتش بالاخره مکان هست، هرچند خالی شاید باشه. ببین مشکل بر سر مرزه. اگر شما در مکان مرز بکشید، این مرز این وری دارد و آن وری، نمیتونی مرز بکشی و این ور داشته باشه، مرز اون ورم داره، خب اون ورم بخشی از مکانه و اون داستان داره، من این مرز کجا دارم میتونم بگم تا انتها تا بینهایت. این اون وری ها که معتقدن آقا جهان نمیتواند محدود باشد و آغاز داشته باشه، خب با این استدلال اینا گفتن خب پس جهان نامحدوده، هم به لحاظ مکانی هم به لحاظ زمانی. حالا این ور رو نقد میکنه کانت که اونایی هم که میگن جهان نامحدود به لحاظ زمانی و مکانی هم چرا تناقضن، چیه طرف مقابلشون میگه صفحه 456، یعنی کسانی که طرفدارن جهان در زمان آغازی دارد اتفاقا، چرا؟ چون اون طرفی که میگه آغازی ندارد میخوان بزنن، چی میگه؟ زیرا در غیر این صورت اگر فرض شود که جهان در زمان آغازی نداشته باشد، آنگاه تا هر لحظه داده شده ازلیتی گذشته است، یعنی تا هر دقیقه همین لحظه که ما الان هستیم لحظه داده شده است، ازلیت گذشته است، یعنی بی نهایت دقیق گذشته است، در نتیجه سلسله بی پایانی از حالات اشیا در جهان یکی پس از دیگری سپری شده است، بی نهایت دقیقه سپری شده تا به الان رسیده، یعنی دیگه خب بعد حال نامتناهیت یک سلسله دقیقاً عبارت از این حقیقت است که این سلسله هرگز نمیتواند از طریق یک ترکیب متوالی کامل شود. بنابراین سلسله جهانی که به نحوی نامتناهی طی شده باشد ناممکن است. این برمیگرده به اون پیش شرط اینا که امر نامتناهی یا بی نهایت بالفعل ناممکن است. بی نهایت بالفعل نداره، ما بی نهایت بالقوه داریم. من از شما میپرسم آقا این ماژیک رو چند بار میشود تقسیم کرد؟ شما میگید چند بار میشود، میشود بی نهایت بار تقسیم کرد. اما آیا میشود این رو بی نهایت بار تقسیم کرد؟ نمیشود. میشود این ماژیک رو بی نهایت بار تقسیم کرد، ولی نمیشود ماژیک رو بی نهایت تقسیم کرد. چرا؟ میشود از حیث بالقوه، یعنی امکان، این امکان رو داره که محدود نیست تعداد تقسیم شدنش. بی نهایت به این معنی بی نهایت یعنی نهایتی نداره، هر بار که تقسیم کنید بازم میشه با تقسیمش کرد. اما آیا این به این معنی است که من میتونم بی نهایت تکه ماژیک تقریم شما بدم؟ قطعا نه، چون بی نهایت بالفعل نداریم، چون بی نهایت اصلا یک امر انتزاعی که ما از سلب نهایت ازش حاصل میکنیم. پس تعداد حالات بی نهایت هم نداریم تا حالا. همین حرف در مورد مکان هست. یعنی اگر مکان بی نهایت باشد، ببین چی میگه، آنگاه جهان محدود مکان، در حدود مکان، آنگاه جهان یک کل داده شده نامتناهی از اشیا خواهد بود که همزمان وجود دارند. حال ما کمیتی از یک مقدار مشخص را که در چارچوب مرزهای معین هر شهودی داده نشده است به هیچ طریقی نمیتوانیم تصور کنیم مگر فقط از طریق ترکیب اجزای آن، و همچنین تمامیت چنین مقدار مشخصی را تنها از طریق ترکیب کامل یا از طریق افزایش مکرر تدریجی دونه دونه اونها میتونیم تصور کنیم. و چون نامتناهیه هیچ وقت این کامل نمیشه، یعنی هیچ وقت این اتفاق نمیفته، هیچ وقت جهان نامتناهی بالفعل نمیتونیم داشته باشیم، بازم به واسطه اون پیش‌فرض. ببینید پس کان داره هر طرف رو نقد میکنه. البته من میدونم هم در این تناقض تعارض و هم در تعارض دیگه احتمالاً ذهن شما با یک طرف همدلتره، چرا شما از پیش در یک موضعی قرار دارین، خب برای این داره نقد میکنه یا اون برای نقد میکنه. کان مسئلهش اینه که فعلا کار نداشته باشین که کدوم نقد بر کدوم ارجحیت داره، مسئله بر سن این است که هر دو بچه این هر دو طرف این دعوا به تناقض میرسن. خود کانت هم اتفاقا، حالا جالبه توی پرانتز بگم چون شاید کتابو میخوام بخونید، خود کانت این تز و آنتز رو در خود کتاب روبروی هم قرار داد. یعنی تزها رو یه طرف، مثلا این صفحه فرد شروع میشه، آخر صفحه فرد ادامهش نمیره صفحه بعد، بلکه میره صفحه فرد بعدی. اینجوری روبروی هم، یعنی دوتا رو در مقابل هم قرار داده. و به همین دلیل حتی بعضی صفحات ما میبینیم که سفیدن، چون یه بحث تموم شده اون و آنتزش هنوز تموم نشده. حالا مشکلی هم که تو این کتاب انتشارش داشتیم اخیرا این بودش که هی کتاب برمیگردن به ناشر که آقا این مشکل صفحه بندی داره. بعد ما یه متن رو نوشتیم، آره متن نوشتیم لایه که، نه جدا از اون که توی چیز بود، یه متن نوشتیم این برگه‌ای لایه همه کتابو گذاشتیم، آقا این خود کانت این صفحه بازم الان برمیگردونن. حالا این که داره خوبه صرف بگذاریم از این که همون اول که کتاب چاپ شده بود آقای دکتر استاد فلسفه برایش هم گذاشت که این مشکل در واقع صفحه بندی داره. حالا اون که برجای بله شما همون روز اول اسمان خرید این بعضی چند بار چوبش خوردیم، ما اینو اضافه کردیم، من نوشتم مثلا توی از این نسخه بعد اینا رو اضافه کردیم، بعد الان دیگه لایه اون به اون لا گذاشت، بازم برمیگرده، بازم یعنی تبدیل رو ندیده تورق میکنه میگه سفید. در حال
اگه همون بدیهایی که سفید هم هست توش یادداشت کنید دیگه که دقیقاً بفهمن مشکل چاپ نبود.
آره فقط روح کانت میلرزه در من، تعهد به کانت داشته باشیم. شانس 200 قرن سال کتاب اینجوریه دیگه، ما دست بهش نزن. ولی به هر حال میخوام اینو بگم که این دو تا رو کان در مقابل هم قرار داده، مثلا اینکه اینا میخواد بگه که اینا نسبت به هم دیگه ارجحیتی نداره، اینا دو طرف یک دعوایی هست و این دو طرف دعوا در واقع کان سعی میکنه بین اینها نشون بده که هر دو طرف اینا در نقد دیگری بر حق هست، و چون هم این در نقد اون و هم در نقد اون یکی بر حقه، به همین دلیل به یه معنا اینجا خود عقل دوچار تناقضه، دوچار تنشه. الان اینو بگم بعد سوال رو جواب. دلیل اصلی این تناقض، حالا دستکم تعارض اول که داریم صحبت میکنیم و همین در تعارضهای تعارضام هست، این است که ما یک جایگاه غلطی رو اتخاذ کردیم. یعنی ما احکام رو، مقولات رو داریم اطلاق میکنیم به امور غیر تجربی، یعنی به جهان. ما جهان رو هیچ وقت تجربه نکردیم و نمیکنیم. ما این امر، این امر در جهان، اون امر در جهان رو تجربه میکنیم، ولی از جهان تصوری نداره. همون جور که ما هیچ وقت مکان رو تجربه نکردیم، ما این امر مکان من، اون امر مکان من رو تجربه کردیم، ولی هیچ وقت مکان رو تجربه نکردیم، هیچ تصوری از مکان نداریم. حالا کانت که میگه مکان از ظرف پیشینی شناخت ماست، وقتی که ما هیچ تجربه‌ای تصوری نداریم، اصلا مفهومی به اسم جهان مفهومی نیست که بشه برش اطلاق کرد، تناهی یا عدم تناهی، آغاز داشتم یا نداشتم، اینجور چیزا. یعنی ما داریم در مورد در جایی صحبت میکنیم که اینجا جایی نیست که ما حق داشته باشیم در موردش صحبت کنیم. یه نقل قول از تمهیدات بخونم بعد سوالا رو جواب میدم، بعد بریم سراغ سایر تعارضا. ببینید کان در تمهیدات میگه که صفحه 391 میگه که اگر من اندازه مکانی و زمانی عالم را مورد سوال قرار دهم، قول به عدم تناهیان به نسبه به همه مفاهیمی که دارم همانقدر محال است که قول به تناهیان. دوتاش به یه اندازه محاله، دوتاش به یه اندازه ما حق نداریم در موردشون اقامه دعوا کنیم، زیرا هیچ یک از این دو در تجربه نمی گنجن، چون نه مکان نامتناهی را می توان تجربه کرد و نه زمان نامتناهی سفری شده را، و نه می توان عالم را به صورت محدود به یک مکان خالی با یک یا یک زمان قبلی خالی به تجربه در آورد. اینها تصور محض هستن، ایده محض منظورش دیگه، در این آقای این هم از این اشتباهات اینه، اینها ایده محض هستن. اگه کتاب جلوتون اینو بکنید ایده این بله دیگه، این اندازه عالم، ترجمه کتاب ترجمه خوبیه واقعا، انصافا ترجمه خوبیه، ولی خب این اشتباهات هم داره. این اندازه عالم به هر طریق که معین شود میباید جدا از هر تجربه‌ای در خود عالم قرار داشته باشه. یعنی ما هر تصوری که داریم می‌کنیم، وقتی همین الان شما وقتی دارین در مورد همین سوال من تعارض ذهن زدیم، میگفتیم کل جهان، شما یه تصوری تو ذهنت از کل جهان شکل میده، این کل جهان انگار یه جاییه، انگار خود این کل جهان در یک جهانیه و این خودمون تناقضشه دیگه. اما این با مفهوم یک عالم محسوس که صرفا مجموعی است از پدیدارهایی که جایی برای وجود آنها و ارتباط آنها جز در تمثل یا حالا به قول ما بازنمود یعنی در تجربه نیست، در تناقض است. چرا که آن عالم محسوس یک شیء فی نفسه نیست، بلکه نفس آن به غیر از بچی از تمثل نیست. خب ببین اصلا ما در مورد ساعت شیء فی نفسه انگار داریم حرف می‌زنیم، بلکه نیست. این تصوری که ما داریم، نتیجه که از جا حاصل می‌شود این است که همان طور که مفهوم یک عالم محسوس که وجود فی نفسه داشته باشد متناقض به ذات است، یعنی نومن محسوس متناقضه چون نومن محسوس نیست، حل مشکل اندازیان نیز اهم از این که سعی در اثبات یا نفی آن باشد همواره غلط است. همونجور که می حرفش نیه، همونجور که در مورد نومن نمیتونیم ما حرف بزنیم، هر حرفی بزنیم ما رو به توهم میکشونه، این که حالا ببینیم اندازش چقدر یا اینا این مرحله بعدش، اونا هم که در واقع به مراتب ما رو دچار تعارض بیشتر میکنه. این پس از بحث ما در مورد تعارض اول، تعارض دوم، سوم و چهارم از حیث رویکرد کانت همین حد ما موضوعاتش فرق میکنه، برای موضوعات مهمی که ما در فلسفه همواره باهاش مواجه بودیم. خب سوال جواب میدم بعد میرسیم.
این قسمت مهمترین قسمتی که برای خود هگل درست چیز داری مثلا هم اسکوتن کتابش میگه تعارضات برای هگل خیلی مهم بودن، قسمتی که
بله دیگه
در این برای اسکوتن همون
بله ببینید برای هگل از جهت مهم بود. حالا من تو به هگل میرسیم سر شرح میزه، فقط در این حد بگم که اما هگل میخواد نه به جذب اندیشی دچار بشه، یعنی یک طرف رو بگیره، نه به شکاکیت دچار بشه و نه به ایدالیسم کانتی دچار بشه که بخواد در واقع اینا رو یه در ساعت ناشناخته رها کنه و بگه اینا فقط ما میتونیم مناسب ضرورت داریم در صحبت کنیم. هگل میخواد اتفاقا یک گزاره ایجابی اونتولوژیک در مورد خود حقیقت اینا برسه که به اون میگه سنتز، در مقابل تزانتز. کانت تزانتزش به سنتز نمیرسه ولی هگل میرسه.
درسته که نتیجه کانتو قبول نمیکنه ولی
راهی که راه که همه شروع کردن دیگه، هر کی بگین بخشی از این راهو بوده دیگه. حالا شما بگو کانت، بگو هیوم، بگو نمیدونم دکارت، بگو افلاطون، همه تأثیر داشتن تو این مسئله. ولی به هر حال تفاوت رویکرد هگل به تزانتز یکیشم همینه که اینا به یه سمت یک سنتز ایجابی، یعنی حالا سنتز هم که خود هگل استفاده نمی کنه، رفت میتونه بکنه اینا رو در هم. کانت توانایی رفت رو نداره، توانایی رفت کردن اینا با هم نداره. ما اصلا هنوز امروز صحبت نمی کنم در مورد اینکه کانت جواب نهاییش به این مسائل چیه، اون واسه جلسه آینده است که بعد میخوام ببینم اصلا کانت متافیزیکو چه برای سرش آورد. ولی این جلسه تا اونجایی که بحث مربوطه، کانت داره سعی میکنه از این جزم اندیشی خارج بشه، در اینی که میخواد بره سراغ خود امکانهای دوچار شدن ما به این تعارض کاذب، یعنی امکانهای درون خود عقل به واسطه تخطی ما از اون حدود مجازم. سوال کسی دیگه هم داشت بکنم؟ نداشت. خب تعارض اول اینجوری، تعارض دوم چیه؟ تعارض دوم تعارضی که باز برمیگره بحثاش خیلی بحث یونانیه دیگه. تعارض دوم، یکی از طرفین میگوید که در جهان جزء بسیط وجود دارد. طرف مقابلش هم میگه در جهان جزء بسیط وجود ندارد. یعنی چی؟ این یه دعوایی بود که اگه یادتون باشه به ویژه در دوره یونان پیش از سقراطی ما مطرح کردیم در بحث از دموکریتوس و لئوکیپوس و اینها در اتمیستا. یک گروه معتقد بودن که ما میتوانیم اجسام رو ماجیک رو تا بی نهایت تقسیم کنیم. یعنی میگفتن آقا اینو تقسیم کنیم، میشه نصفش هم تقسیم کرد، تقسیم کرد، تقسیم کرد تا کجا؟ تا ابد، تا همیشه میشه تقسیم کرد. طرف مقابل میگفتن نه، ما این تقسیمات رو تا یه جایی میتونیم پیش ببریم، از یه جایی بعد ما میرسیم به یه چیزی که نمیشه تقسیمش کرد. اسمش هم هست یه چیزی که نمیشه و تقسیمش کرد به یونانی، یعنی اتمون دیگه. اتم، اتم یعنی چیزی که نمیشه و تقسیمش کرد. پس یه گروه طرفدار اتمیستایی که طرفدار بودن این جزء بسیطی وجود داره، یه گروه هم طرفدار این بودن که نه، جزء بسیطی وجود نداره. من تو خودم احتمال در جریان هستم، فقط میگم به خاطر اینکه به این نکته هم باید اشاره کرد. ما اصطلاح اتم به گوش ما آشناست، چون ما شنیدیم اصطلاح اتم رو، معمولا کارکرد فیزیکیش رو شنیدیم. باید اینو تاکید مضاعف کنیم روش که اون چیزی که ما تو فلسفه بهش میگیم اتم، با اون چیزی که تو فیزیک میگیم اتم، زمین تا آسمون با هم فرق داره، اصلا بی‌ربطه. آن چیزی که در فیزیک بهش گفتن اتم صرفا ناشی از جوگیری یه سری فیزیکدان بود. یعنی رفتن یه چیزی رو پیدا کردن، گفتن آها این دیگه تقسیم نمیشه کرد. این چیه نمیشه تقسیمش کرد؟ این همونه که یونانی‌ها بهش میگن تقسیم ناپذیر، اسمش گذاشتن اتم. بعد تقسیم شد، یعنی الان اتم یعنی چیزی که تقسیم نمیشه و تقسیم شده است. اونم یه چیزایی توشه، اونم باز همین الان هم ادامه داره این داستان. و این اسم مونده، این اسم به منصب جبرگیری تاریخی و فیزیکی علمی مونده. ما پس تو فلسفه وقتی صحبت از اتم می‌کنیم، منظورمون اینه، جزء بسیطه که نمی‌دونیم چی، یعنی کارکرد فیزیکی براش قابل نیستیم، اون جزئی که نتوان در واقع تقسیمش کرد. بسیار خوب، ما باز همون کاری که با قبلی کردیم با اینم میکنیم. کانت برای هر دو طرف ادله میاره، ادله شما تو گفتم جدلیه، در نفی طرف مقابل ادله رو مطرح میکنه. ادله بخش اول تا یه حد زیادی روشن که میگن جزء بسیط وجود دارد. اونایی که میگن جزء بسیط وجود دارد چی میگن؟ میگن اگر یک جسم رو شما تا بی نهایت تقسیم کنین، حالا خیلی ساده شو این بعد میریم خود در واقع کانتیش هم میخونیم، تا بی نهایت تقسیم کنین این دیگه اصلا مرکب نیست. گفتیم اجسام یا مرکب یا بسیط، بسیط یعنی تقسیم نمیشود، مرکب این تقسیم میشود. مرکب یعنی مجموعه از اجزاه که اونم مجموعه از اجزاه که اونم مجموعه از اجزاه. خب تا کجا؟ اگه اجزای به اجزای بسیط نرسیم دیگه اصلا مرکبی مجموعه از اجزایی نخواهد بود. خیلی بخوایم امروزی تر بخوام بگیم یه کمی با حالا ترفندهای ریاضی هم قاطیش کنیم، اگر این جسم رو تقسیم کنیم، تعداد تقسیم رو به سمت بی‌نهایت میل بدیم، اون اجزا به سمت صفر میل میکنن، یعنی ما بی‌نهایت صفرها خواهیم داشت. انگار بی نهایت، باز به همون بحث بی نهایت بالفعل که وارده و نقد هست، همچنین این است که تا جزء بسیطی نباشد کلی نخواهد بود. البته من به این قائل نیستم، این رویکرد کانتیه، بعدا اینو نقد خواهیم کرد، ولی فعلا تا اینجا چون که معتقد کانت بر اساس گفتمانی که کاملا مدرنه که کل متشکل از اجزا، اصالت رو به جزء میدن نه به کل، این هست دیگه، میشه نشون داد چطوری مثلا سیاست مدرن ازش لیبرالیسم در میاد، به خاطر همین اصالت رو به جزء میده. اصالت رو وقتی به جزء میدیم و کل متشکل از اجزا، باید اجزایی باشن تا کلی باشه، پس کل نمیتونه باشه بدون که اجزای بسیط نباشن، به همین دلیل این روی حواس. ببین خود کانت عیناً چی میگه، خود کانت عیناً در صفحه 462 میگه که در برهان اون موزه میگه زیرا با فیکروشو آوردیم ما در غیر این صورت، یعنی داره برهان خلف را میگه، فرض کنید که جوهرهای مرکب از اجزای بسیط تشکیل نشده باشن تا بی‌نهایت بشه، در این صورت اگر هر نوع ترکیبی در تفکر انکار شود، آنگاه هیچ جزء مرکب و در نتیجه هیچ جزء بسیطی نیز باقی نمی‌ماند، همه چی میره رو هوا و بدین طریق هیچ چیزی باقی نخواهد ماند و در نتیجه هیچ جوهری داده نخواهد شد. بنابراین یا انکار هر نوع ترکیب در تفکر غیر ممکن است، یا در غیر این صورت باید بعد از این انکار چیزی باقی بماند که بدون هیچ نوع ترکیبی وجود داشته باشه، این امر بسیط. این یه راهش. خب اینا از کسایی که معتقدن که خب پس به امر بسیطی ما باید برسیم اتمیستون، اما از اون ور باز تناقضات اینا برملا میشه. طرف مقابل موضع منتقد نسبت به اینا میگه، موضع منتقد نسبت به اینا که خب خیلی ساده است، میگن آقا شما آیا معتقدید که این جسم امتداد دارد؟ میگیم برای جسم امتداد، جسمی که امتداد دارد رو میشود تقسیم کرد، تقسیم میکنیم تقسیم میکنیم تقسیم میکنیم تا میرسیم به قول شما به اون جزء بسیط، به اون اتم. سوال، آیا آن اتم ممتد هست یا نیست؟ اگر ممتد باشد هر چیزی که ممتد داره میشه با تقسیم، امتداد دیگه، کمیت پذیر قابل تقسیم. اگر ممتد نباشد پس چگونه جسم ممتد از مجموعی عناصر غیر ممتد تشکیل شده است؟ این رو میدونی که شاید تنها کسی که یه شکل از اتمیزم خاص به خودش رو داشت و از این نقطه فرار میکرد لایبنیتس بود، چون مناد رو ممتد نمیدید. هفته تم پیش دیدیم دیگه، بعد تم پیش بود مشتد میدید، ولی خب اونم مجبور شد در نهایت اصالت مکان رو زیر سوال ببره، اصلا ماده رو به اون شکل زیر سوال ببره، رابطه ادراکی کرد. اگر اون اتم ممتد باشه، خب ممتد یعنی میشه تقسیم کرد، ممتد یعنی چم یه خطی میشه کشید x داره و x1 x2 میشه نصف. اگه ممتد نباشه چجوری این از عناصر غیر ممتد تشکیل شده؟ بعد عناصر برسازنده این ممتد باشه. ببینید هارتنک چی میگه، حالا یه تعبیر دیگه همین بحثی که ما کردیم، میگه که فرض کنیم اشیایی باشند که از اجزای بسیط ترکیب شده باشند، این اجزای بسیط ضرورتاً میباید امتدادی داشته باشند، چرا که از ترکیب اجزای غیر ممتد هرگز نمیتواند شیء ممتدی به دست آید. حال گوییم هر چیزی که ممتد باشه تقسیم پذیر است، بنابراین بسیط نیست. مسئله این نیست که ما این عمل تقسیم یک شیء ممتد را تا کجا میتوانیم ادامه دهیم، تا هر کجا که پیش برویم هرگز به چیزی که امتداد نداشته باشد نخواهیم رسید. امتداد یعنی باز میشه این تقسیم ادامه داد. پس باز هم طبق همون داستان و همون بلایی که سر تعارض قبلی اومد، اینجا کانت همین بحث رو مطرح میکنه، همین نقد رو دوباره وارد میکنه. تعارض بعدی، تعارض که ما معروف به تعارض جبر و اختیار، یعنی چی؟ یعنی یک گروه معتقدن که علیت طبیعی تنها علیت موجود است، یک گروه هم معتقدن که علیت طبیعی تنها علیت موجود نیست. یعنی چی؟ یعنی یک گروهی که میگن اسپینوزا علیت طبیعی تنها علیت طبیعی، اون علیت که ما شما میشناسیم تا حالا از دل فلسفه هر وقت در موردش صحبت کردیم، اون کازالیتی که در موردش صحبت میکردیم، این اون چیزی کانت جاش میگه علیت طبیعی. کانت علیت رو نمیزنه، چون علیت رو بزنه میدونه همیشه میره رو هوا. علیت شما بزنید یه چیزی حرف بزنید و فلسفه رو بذارید بذار کنار. کانت از اون طرف میدونه که علیت رو پذیریم ما فقط به جبر میرسیم، اسپینوزا ما نشون داد دیگه، چون علیت بعضی رو اختیار توهمه، اختیار یعنی ما سلسله علل رو نمیشناسیم، به همین دلیل فکر میکنیم اختیار داریم. سلسله علل داره، اما هر چیزی علتی دارد و اونم علتی دارد و اونم علتی دارد تا کی؟ تا هر چقدر برسه. پس هیچ اختیاری در واقع، هیچ سوراخی در جهان وجود نداره که ما بخوایم اختیار اراده ای آزاد درش توجیه کنیم. اسپینوزا اینو میگفت و علیت رو میزد، اختیار رو میزد. کانت میخواد از اختیار دفاع کنه ولی نمیتونه علیت رو بزنه. ببینید بعضیا تو مثلا تو فلسفه اسلامی هم دارن متکلمین، بعضیاشون خیلی دغدغه فلسفه و علیت و اینا ندارن، علیت اصلا میزنن، مثلا علیتی در کار نیست، چون که هم میگن علیت خدا رو محدود میکنه و هم از اون ور بحث روز قیامت دیگه. چه فرض خیلی طرف فرض میخوام میگن چرا این کارو کردی؟ طرف نمیتونه بگه آقا من معلولی بودم از سلسله علل که به خود شما برمیگشت. نمیشه
بارکی رو جواب
بده. به هر حال میخوام اینو بگم که این موضع کلامی خیلی دغدغه فلسفه نداره، به هم داره میتونه علیت رو بزنه. میخوام مشکل کانت رو بگم، کانت نمیتونه علیت رو بزنه چون فلسفه نابود میشه. میخواد از علیت دفاع کنه و نمیخواد دچار جذب بشه. این تنها یعنی اون فشاری که کانت از دو طرف داره بهشون لبه تیغی که کانت داره راه میره روش. پس میگه علیت دیگری آیا غیر از علیت طبیعی ممکنه؟ و توی نقد عقلم است میخواد در انتها صحبت کنه که امکانش هست، این که اون علیت غیر طبیعی چیست که بعدا از دلش اخلاق قرار ممکن بشه و مفهوم آزادی رو کانت به شکل جدیدی برای اولین بار در تاریخ فلسفه به معنای جدیدی به کار میبره، که میفته برای بحث ما در ترم آینده که به مباحث عقل عملی کانت میرسه. اما تا اونجایی که به این بحث اینجا مربوطه، کانت باز دوباره همون بحثو میکنه. در کنار این چهارمی هم میگم که اینا خیلی به هم در هم تنیده، خیلی به هم پیوند داره، یعنی وجود واجب الوجود. یک گروهی معتقدن، حالا خیلی ساده بخوام بگم، وجود یا عدم وجود خدا. یک گروهی معتقدن که واجب الوجود یا وجود اعلی وجود داره، یک گروهی هم معتقدن که این وجود نداره. باز در مورد اینم کانت ادبی خودش رو مطرح میکنه، یعنی هر دو طرف رو ازشون دفاع میکنه و نقد میکنه. ببینید در مورد این دو تا خیلی اصطلاح داشتم شبیه همه بغل هم نوشتم، ولی دو تا رو هم با جداگانه صحبت میکنم در موردش. کسانی که معتقدن علیت طبیعی تنها علیت موجود است و کسانی که معتقدن علیت طبیعی تنها علیت موجود نیست. کسانی که معتقدن علیت طبیعی تنها علیت موجود نیست، اون طرف مقابل رو رد میکنن، میگن که آقا فرض کن باشه، فرض کن علیت طبیعی تنها علیت موجود باشه، به تناقض میرسی. چون چرا؟ چون هر چیزی علتی داره و اونم علتی داره و اونم علتی داره و اونم علتی داره. تا کجا؟ این نمیتونه تا ازل بره عقب، چون یه جایی باید این متوقف بشه، یه جایی باید این متوقف بشه. چرا؟ چون که یه جایی باید اون رابطه، یعنی رابطه علی اطلاق بشه، اعمال بشه، رابطه علی نمیتونه تا بی نهایت بره، تسلسل محاله. با این بحث شبیه همین توی اون برهان واجب الوجود هم این همین استدلال مطرح میشه، یعنی نقد بر کسانی که معتقدن واجب الوجود وجود ندارد، یعنی همه چیز ممکن است. ببینید در چیز میگفتیم دیگه، گفتیم موجودات یا واجبن یا ممکن. اونایی که معتقدن واجبی وجود ندارد، یعنی همه چیز ممکن است، یعنی همه چیز معلول است، همینو میگن دیگه، میگن همه چیز معلول ممکنه. اونایی که منتقدشونن معمولا یکی از براهین در واقع خیلی دم دستی، اولین براهین برای اثبات وجود خدا اینه دیگه، میگن آقا مگه هر چیز علتی ندارد، این علتی دارد، اون علتی دارد، اون علتی دارد، اون علتی دارد، این تا بی‌نهایت که نمیتونه ادامه پیدا کنه، چون باید یه جای این علت اعمال شده باشه. ببینید من ممکنم، این برهان در وجوب امکان فارابی دیگه خیلی روشن‌ترین نمونه شه دیگه، از ارسطو هم میتونه متافیزیک مطرح بکنه، ولی فارابی خیلی شسته افته مطرحش میکنه که بعد ابن سینا میگیره، که بعدن اون وقت قرون وسطا هم ترجمه تقریر ابن سینا رو سنت توماس میگیره ادامه میده. من ممکنم، واجب که نیستم، ممکنم، پس معلولم و برای وجود داشتنم نیازمند به یک وجود بخشی هستم، چون ممکنه من فی نفسه که وجودم رو از خودم خلق نمی کنم، که وجودم ذاتی نیست، که وجودم قائم به غیر. یک علتی باید باشه که من رو به وجود بیاره، حالا اون علت و مجموعه از علل دیگه، علت تامه بین همه اینا، پدر و مادر و آب و هوا و شرایط و فاصله کره زمین تا خورشید، همینه که حیات و ممکنه، همه چیز علت تامه، مجموعه علتی که مثلا باعث من وجود پیدا کنم. حالا کل اون مجموعه علت یا حتی یکی از اونها رو در نظر بگیریم، اونم خودش ممکنه، مثلا پدر منم ممکنه، بعد اونم باز نیازمند یک چیزی که این وجود ببخشه، باز اونم نیازمند. اگر این سلسله تا بی‌نهایت بره، اون وقت همه ما ممکنیم، اون وقت همه ما وجود نمی‌داشتیم هیچ وقت. من الان وجود دارم، پس یک جایی اون وجوده اطلاق شده، از این سلسله ممکنات، از حالت ممکن بودن محض خارج شدم. مثل مثالی که من می‌زنم معمولا راجبه که مثلا من میرم بانک یه تراول میدم اونجا به بانک، بانک همونجا میاد پلیس دستمن می‌زنه، میگه این تراول تقلبیه، میگه از کی گرفتی؟ من میگم خب این از آقا گرفتم، اونم میاد از آقا اینا این گرفتم، اون میاد. نمیشه تا ازل اون پلیس سر دووند بگه برو ازل، یه جایی که ترول جعل کرده. وجوب امکان فارابی همینه دیگه، یه جایی اون مثل مثال چیزام کانت که هارتاک میزنه تنینه، شما صدای تنین رو میشنوی، یه جایی که باید داد زده باشه تا این تنین پیچیده باشه. این همون برهان وجوب امکان، هم در علیت طبیعی و هم در بحث واجب وجود، این استدلال اصلی که اینجا مطرح میشه. البته خب این از موضع کانت که ما بخوایم یه نقل قولی هم براش پیدا کنیم، تو خود کانت هم میشه نقل قول رو پیدا کرد، تو خود هارتاک هم نقل قول هست. باز
چه تفاوتی با موضع خود کانت، چه تفاوتی با ارسطو داره به عنوان علت انضمام؟
ما هنوز به موضع کانت نرسیدیم، البته ما داریم این برو میزنیم اون برو میخوایم بزنیم دیگه.
اولش گفتیم موضع کانت،
نه چی گفتم من موضع کانت، نه گفتم موضع کانت یه دو طرف رو میخواد نقد کنه. این که کانت خودش دل درگیره و حفظ یک علیت طبیعی دارد که بعداً احیاش کنه، نه خیلی موضوعش جدیده واقعا، موضوع یعنی این اون آزادی که کانت ممکن میکنه را تن بعد دیگه باید با همون اخلاقش همش بر اساس اون خیلی جدیده، یعنی اولین به این شکل اولین باره که این آزادی ایجابی به این شکل مطرح شده تا تو میشه ریشه‌شو بعضی به هابز و اینا میرسونن به هابز و اسپینوزا چون تو اسپینوزا بوده همین چیزی شبیه بله تو اسپینوزا بوده ولی کانت اینجا اینو کاملا سیستماتیک میکنه و به پیوند بین با جهان خارج هم پیوند در واقع با اون دو جهانیت خودش میتونه اینو محقق کنه حالا به شکل خاص خودش حتی اونم باز به تناقضاتش خواهیم رسید در واقع هفته آینده خب پس این یه طرف دعوا یه طرف دیگه دعوا توی اون جبر اختیار این است که طرف مقابل میگه آقا باش شما میگویید که علیت هست و به قول به زبان خود کانت میگه این علیت طبیعی ناتوان است در واقع این توضیح این سلسله توضیح وجود اینا به همین دلیل یک راه یه چیز دیگه به اسم علیت غیر طبیعی باید باشه که معمولا هم خدا یا علت اول میگن یه علت العللی باید باشه که خودش معلول نیست همینو میگیم ما دیگه هم در دوتاش هست یه علت العللی باید باشه که خودش معلول نیست باید به جایی برسیم این تصادر رو ببندیم یه علت العللی که خودش معلول نیست حالا سوال مهمی که اینجا مطرح میشه این است که خب اون علت العللی خودش معلول نیست یعنی چیزی علت اون نیست میگیم خب آره دیگه میگه خب یعنی یه چیزی در جهان هست که علتی ندارد میگیم خب آره میگه خب اگه اینو داریم یه دونه چیز در جهان هست که علتی نداره یعنی اصل علیت رو ما زدیم مثال نقض بر اصل علیت چرا شما اون ته سلسله میرسین به یه چیزی که علتی نداره خب همین الان اینجا رو بگین علتی نداره شما بر اصل علیت میای میرین تا اونجا بعد اونجا اصلا نقض میکنه خب همینجا نقضش کنیم یه علیتی اصلا در کار نیست یا مثلا بچه دیگه اش توی واجب الوجود در جایگاه واجب الوجوده میگه که خب فرض میکنیم که واجب الوجودی وجود داشته باشه این واجب الوجود کجاست کانت میگه این واجب الوجود یا درون جهانه یا کل جهانه یا بیرون جهان این سه تا حالت میخواد سه تاشو رد کنه و بگه نمیتونه واجب الوجودی باشه درون جهان که نمیتونه باشه چون نمیتونه خودش بخشی از اون چیزی باشه که داره میسازه کل جهان هم به نظر کانت نمیتونه باشه استدلال کانت اینه من استدلال قبول ندارم استدلال رو میشه نقدم کرد استدلال کانت همون استدلال کل جزه چون جزگراست کانت متعبیر کل متشکل از اجزاست میگوید که اگر واجب الوجود کل وجود باشه اون وقت اجزا هن که کل رو میسازن پس این واجب الوجود معلول اجزا میشه درسته؟ اگر شما این فرض رو بگید گفتم این فرض مدرنه فرض لیبرالیستیه تو فلسفه هست اگر شما متعبیر باشین کل متشکل از اجزاه اون وقت واجب الوجود نمیتونه کل باشه و خدای اسپینوزایی نمیتونه کل باشه مثلا چرا چون مجموعه از اجزاشون برساخته از اجزا من به این قائل نیستم من میدونم که کله که اجزا رو میسازه نه اجزا کل رو حالا اگر فرض کنیم حالا این بیشتر کانت داره اینو میزنه اون نگاهی که معمولا تو عقل عرفی راجع به خداوند و واجب الوجود هست و این حتی نگاه از فلسفی رد میشه دیگه تو وحدت وجود که همین رد میشه این رو کرد که این واجب الوجود خارج از جهانه حالا سوال این واجب الوجود اگه خارج از جهان ارتباط رابطه علی شما این جهان دست می اگر اینجوری نگاهی که معمولا در اصل خداوند مثلا متعالی دیگه تو زمانی که فکر می‌کنن خداوند جدا چیزی جدا از جهانه یعنی که این دیگه رابطه‌شون اگر رابطه علی داره با این جهان پس علیت برایش زمان و مکان حاکمه و ما مقولات رو میتونیم اطلاق کنیم پس اونم بخشی از جهان میشه اگر نیست بخشی از جهان میتونه بله باشه توی جهان دیگه واسه خودش باشه رابطه علی نمیتونه با جهان مادرش باشه برنامه واجب الوجود ممکنات ما نمیشه این بحثی بود که کانت مطرح میکنه در مورد همین تعارضات و بحثایی که چون این دو تا شبیه هم بودن اینا رو ما با هم گفتیم هرچند کانت اینا رو جداگانه بحث میده و بحث بررسی میکنه این برهان آخر وجوب واجب الوجود رو ما اصل بحثمون رو میذاریم برای جلسه آینده که بخش انتهایی اون سه تا بخش دیالکتیک عقل محض که دیدیم نفس و جهان و خدا اونجا بحثاش در مورد اثبات وجود خدا و ردی که کانت بر برای اثبات وجود خدا میکنن میذاریم اونجا و بحثاش رو اونجا مطرح میکنه یک مؤخره ای در مورد همین کلیت یک جنبندی از کلیت بحث تعارضات میمونه که من دیگه نقل قولی باید بخونم میفته برای جلسه آینده بسیار خوب سوال؟